وهابیان دو تا تافته جدا بافته است. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیرالمؤمنین اظهار محبت میکنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیرالمؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. ای آستان تو حرم کبریا شده، وی خاک آستانه تو ما سوا شده، ای فرش آستانه تو شهپر ملک، وی خاک راه تو به نظر کیمیا شده، ای کعبه امید خلایق که درگهت رشک منا و مروه ز لطف و صفا شده، ای زائر حریم تو در بارگاه قدس مشمول فیض و رحمت بی منتها شده، ای در تو ما چشم خدا بین اولیا، آینه تمام نمای خدا شده، معصوم شفیع توی اشفعی لنا، ای شهر در شفاعت اهل بلا شده، گویم مدیح تو که ز لطف تو تا کنون بر روی من هزار در بسته وا شده، گلهای طبع من ز نسیم عنایتت خرم شده، شکفته شده، دلربا شده، تا بارگاه تو حرم اهل بیت باد، ما را اگر غمی است غم اهل بیت باد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. سلام عرض می کنم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت، و تبریک عرض می کنم شام میلاد با سعادت خواهر گرامی امام رضا علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت رو. انشاءالله که هر کجای این کره خاکی که هستید در کمال صحت و سلامتی باشید و این فرصت رو داشته باشید که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. انشاءالله ما امشب با بحثی که حتما شما عنایت فرمودید و زیر نویس شده و در بخش بعدی من محضرتون عرض می کنم تا ساعت 11 شب میهمان شما خواهیم بود. اما در این برنامه این توفیق رو داریم که در محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد عرض سلام و شاد باشه بنده رو بپذیرید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی چشمان با محبتشون رو به این برنامه توجه دادند، ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش ساختند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را در به دست آوردن رضای حق و رضای ولیش خواهانم و از همه ملتمس دعا هستم، بی ویژه در مزان اجابت دعا. بنده هم به نوبه خودم ایام میلاد کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها را که افتخار شیعه و افتخار ساکنین زوار ملکوتیش مردم قم هست به پیشگاه آقا ولی یعص ارواح نافداه و همه علاقمندان و اهل بیت اسمت و طهارت تبریک عرض می کنم و در فضیلت این بیبی دو عالم همین بس که برادرزاده بزرگوارش فرمود منظار عمتی به قم وجبت له الجنه، هر کس عمجانم رو در قم زیارت کند بهش بر او واجب است. به تعبیر آنچه که استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی که در محضرشون بودیم نقل می کرد، قضیه‌ای که من هر وقت مشرف به حرم فاطمه معصومه می شدم این سخن این بزرگوار همواره یاد من هست، فراموش نمی کنم که فرمودن پدرم که از مراجع بزرگوار بوده و از اساتید سطوح عالی و تقریبا درجه اول حوزه علمیه نجف بوده، می گفت مدتها متوسل می شد که خدمت نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در عالم رؤیا تشرف پیدا کند. پس از مدتها خدمت حضرت نبی مکرم در عالم رؤیا شرفیاب می شود. خب بینندگان عزیز می دانند ائمه علیهم السلام و معصومین خواب و بیداریشون یکیست، حتی اهل سنت هم بر این باورند که کسی اگر در عالم خواب خدمت نبی مکرم برسد گویا در حال بیداری رسیده. نبی مکرم می فرماید فرزندم خودت به زحمت انداختی این همه چی می خوای؟ عرض می کند یا رسول الله من دوست دارم ببینم قبر مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها کجاست؟ در قبرستان بقیس، در خانه حضرت امیر،
بله،
در کنار منبر، و برم بر بالای قبر مادرم زهرا زیارت کنم. نبی مکرم می فرماید که فرزندم حکمت خدای عالم بر این تعلق گرفته تا قیام فرزندم حضرت مهدی قبر دخترم حضرت زهرا مخفی بماند. عرض می کنه یا رسول الله پس ما از زیارت قبر آن بزرگوار و فضیلت زیارت محرومیم؟ حضرت می فرماید رحمت حق بر این تعلق گرفته که خدای عالم ثواب زیارت دخترم حضرت زهرا را مترتب کرده بر زیارت قبر دخترم فاطمه معصومه در قم. یعنی هر کس قبر دخترم فاطمه معصومه را در قم زیارت کند خدای عالم پاداش زیارت قبر حضرت زهرا سلام الله علیهما در نامه عمل و پروندهش می نویسد.
بله.
علا ای حالین این رو انشالله عزیزان مد نظر داشته باشن و خود حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی ملتزم بود به زیارت قبر حضرت معصومه و مقید بود اول صبح که حرم درش گشوده می شود اولین کسی باشد که وارد حرم می شود. یکی از منصوبین ما که زمان شاه تبعید بود به قم، تو شهربانی بود، ایشون خودش برا من نقل می کرد که در یکی از این شبها تو خیابان ارم، همون کنار حرم حضرت معصومه، داشتیم گشت می دادیم، دیدیم یک فردی یک چیز سیاهی به سرش کرده داره میره. ما مشکوک شدیم، پشت سرش آمدیم، دیدیم این آمد و پشت در بسته حضرت فاطمه معصومه نشست. اول تصور کردیم که متوجه شد ما داریم دنبالش میکنیم، داره رد گم میکنه. بگه من آمدم جلو، رفتم سلام گفتم، دیدم ایشون عبای مشکی رو از سرشون کنار کشید، به من نگاه کرد، دیدم حضرت آیت الله العظمى مرعشی نجفی است. بعد ایشونم نمیذاشت کسی دستش ببوسه، با خلاصه خواستم دستش ببوسم، مانع شد، این عباشون رو بوسیدم و عرض کردم آقا الان 2 ساعت مانده به اذان صبح، 1 ساعت به اذان صبح در حرم رو باز می کنن.
1 ساعت زودتر از باز شدن در حرم.
خب شما هوا هم سرده، شما خب تحمل می کردید، بعد از باز شدن در می آمدید و مشرف می شدید. ایشون گفت، برگشت من همینطوری نگاه می کرد، چشماش اشکالود بود، گفت فرزندم من خونم همین جاست، منزل آقای مرعشی تا حرم شاید 300 متر بیشتر فاصله نبود. اون من منزلم اینجاست، اومدم و میدانم من بعد از 1 ساعت در حرم حضرت معصومه باز میشه، میرم تو. فرزنم باز نشد، راه خونم رو میگیرم میرم در خونم، ولی میترسم. گفت فرزندم میترسم فردای قیامت بیام پشت در بهش وایستم، در بهش رو وا نکنم، دیگه خونه ندارم برم، مجبورم راه جهنم رو بگیرم برم. خلاصه آمدم اینجا پشت در حضرت معصومه، این بیبی شفاعت کند که فردا در بهش را به روی من نبندن. خیلی عجیب بود این بزرگوار، که من هر وقت خدمتشون می رسیدم، ایشون خیلی مقید بود که ما را توصیه می کرد بر زیارت جامعه کبیره، و فقرات زیارت جامعه کبیره را که ایشون می‌خواندن همینطوری قطرات اشکشون خلاصه بر این محاسنشون دانه دانه می‌ریخ. خدای عالم روح اینها شاد هست شادتر و مقامشون عالی است عالی‌تر بگرداند و ما را پیرو به راه این بزرگانمون و افتخار زیستن در سایه سار کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار بدهد انشاءالله. ما می‌خواستیم یک بهره داشته باشیم،
بله، استفاده کردیم و ما هم دعا می‌کنیم که یا فاطمه تو اشفعی لنا فی الجنه، انشاءالله که این دعا امشب عیدی به ما داده بشه و برای همه ما مستجاب بشه. اما من واقعا شرمنده هستم که در ایام شادی و سرور محبین اهل بیت عصمت و طهارت، موضوع برنامه ما در رابطه با موضوعی است که خاطر همه شما از این موضوع چند روزی است که مکدر هست، توهینی که به ساحت مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از طرف کسانی که نه دین دارند نه شرف دارند نه این چیزها رو میفهمند و کسانی که ضد بشریت هستند اتفاق افتاد و متاسفانه خاطر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو مکدر کرد، باز هم باید این فاجعه عظیم رو به ساحت مقدس این امام همام تسلیت عرض بکنیم. و امشب ما بنا داریم که در این رابطه از شما بپرسیم که نظرتون چه هست و چه راهکاری رو برای جلوگیری از این گونه اعمال ننگین و شرم‌آور ارائه می‌فرمایید، که انشاءالله در این زمینه اونهایی که باید اقدام بکنند اقدامات لازم رو انجام بدهند. اما اجازه بدید در ابتدا من از حضرت استاد این سؤال رو بپرسم که حضرت استاد، ابعاد انتشار این فیلم موهن و این فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله رو برای ما بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. یا ابا صالح المهدی ادرکنا و فوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد. در رابطه با این قضیه‌ای که حضرت عالی اشاره کردید، الحق زبان از بیانش عاجز هست و تعابیری که از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اول تا آخر این فیلم آمده که حتی نمیدونم، اصلا به قول من همون شب جمعه هم جرأت نکردم ترجمه بکنم این تعبیر رو، همون دفادر آنون یا آنون، یعنی کسی که نستجیر بالله پدرش نامشخص هست، این تعبیر خیلی وقیهی
چیزی که برای خودشون مصداق داره و متاسفانه
بله واقعا آینه رو نگاه میکنن و خودشون رو در آینه میبینن و بعد این رو با اشرف خلائق، اشرف موجودات، اساره عالم هستی، کسی که حتی در تورات انجیل هم با قداست از او تعبیر شده، خب به این شکلی دارن. اون وقت بدبختی هم این هست که این رو ازش تعبیر میکنن آزادی بیان. واقعا اگر آزادی بیان این هست، هزاران لعنت بر این آزادی و هزاران نفرین بر این آزادی. خب این آقایان در رابطه با قضیه هولوکاست اون روز ما عرض کردیم که در میان سال 1943 تا 45 که یک چیزی که نه واقعیت داره و نه حقیقتی داره و نه تاریخ با او منطبق هست، که میگن حدود 6 میلیون یهودی رو برای شما عرض کنم از بین بردن و غیره، برداشتن به صورت قانونی کردن، یعنی یک چیزی که ارتباطی نه از مقدسات یهوده نه از مقدسات دینیه، فقط این که 4 تا یهودی رو کشتن یا نکشتند. الان من آمار دارم حدود شاید 14-15 نفر از شخصیت‌های برجسته بین المللی و پروفسورها الان برای شما عرض کنم
در زندان هستند.
در زندان هستند و برای شما عرض کنم اینها به جرم اینکه آمدن تحقیق کردن، نه اینکه برای شما عرض کنم از روی نادانی یا همینطوری برای شما عرض کنم مثل جناب پروفسور روژه گارودی، پروفسور روبرت فوریسون، کریستوفرسون برای شما عرض کنم صاحب کتاب معروف دروغ آشویتس، اینها افرادی هستند که الان برای شما عرض کنم در زندان به سر میبرند یا با اینها برخوردهای خیلی تند و غیر انسانی شد به خاطر اینکه اینها رو اینها اومدن
در مورد یک موضوع بی ارزش
یک موضوع بی ارزش و دروغی اومدن همچه چیزی رو گفتن. خب این 7-8 میلیون یهودی چه قدرتی داشتن که تونستن در مجامع بین المللی این رو به صورت قانون در بیارن؟
بله.
و همونطوری که اون روز هم حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی بیان فرمودند و فرمایششون ظاهرا رفت رو سایت‌های خبری و غیره و ما هم خیلی تکیه داشتیم و امروز هم در رابطه با اون قضایا جناب آقای نصرالله سلسله نصرالله خیلی تکیه داشتند، اینها این مسلمان‌ها 1,500,600,000,000 مسلمانه و امکاناتی که امروز در اختیار مسلمان ها هست در اختیار هیچ قوم قبیله ای نیست، نه در اختیار مسیحیت، نه در اختیار یهود نه در اختیار هندوها. الان این طلای سیاه به عنوان یک حربه بزرگی است که شاید میلیاردها برابر برنده تر از بمب اتمیه.
بله.
یعنی اگر این برای شما عرض کنم گلوگاهش قطع بشه دیگه اصلا حتی بمبای اتمی از به خودی خود از کار میفته.
بله.
ولی خب متاسفانه کشورهای اسلامی ما در اختیار یک سری افرادی که دغدغه دینی ندارند و اهمیتی به مسائل دینی نمیدهند، آنچه که براشون مهم هست تاج و تخت و سلطنت و اینهاشون حفظ بشه و حالا هرچی که شد و یا نشد. و خب ما ندیدیم این آقایانی که در خلاصه کشورهای اسلامی به اصطلاح هستند، رؤسای کشورهای حاشیه خلیج فارس یا خود ملک عبدالله که داعیه خادم الحرمین دارد. خب خادم الحرمین یعنی یکیش حرم نبیه مکرمه. بابا و اگر تو خادمی، خادم باید در برابر مولا و صاحبش تحرک داشته باشه. این چه بیغیرتیست که کسی بیاد به مولای تو و پیغمبر تو و همه چیز تو دیگه، واقعا یک مسلمان همه چیزش پیغمبرشه.
بله.
ناموسش، دینش، آخرتش، همه چیش متوقف بر نبی مکرمه. خب اینها هیچ تحرکی از خودشون نشان ندادن. حتی جناب آل شیخ با اون همهش وقتی میاد میخواد محکوم بکنه قضایارا، میگه آقا تظاهرات نکنید. یعنی چه؟ حالا این که میگه بله در تظاهرات کارهای خلاف شرع انجام نشه کاملا حرف منطقی است. مراجع ما هم گفتن، ما هم اشاره کردیم در تظاهرات اون موازین اسلامی باید کاملا حفظ بشه. یا با کمال تأسف رئیس جمهور محترم مصر این نادانی ها و خامی هایی که دارد، البته خیلی سوتی در همین یکی دو سه ماه اخیر این آقا داده، وقتی میاد برای شما عرض کنم میخواد برای شما عرض کنم قضیه اهانت پیغمبر رو محکوم کنه، بلا فاصله کشته شدن
سفیر رو
تسلیت میگه. و اون تعابیر خیلی عجیب و عجیبم هست که ایشون میاد آنچه را که در رابطه با مسلم که احترام مسلم از احترام کعبه بالاتره، این رو تحریف میکنه در رابطه با احترام انسان. حالا من نمیدونم این آقایانی که این همه داد بیداد میکردن اومد اینجا یک جمله ای گفت در ایران تحریف شد، این همه سر و صدا و داد و بیداد و فریادشون گوش عرشیان رو کر کرد، ولی یک حدیث پیغمبر رو این آقا اومد تحریف کرد، چیزی که در رابطه با مسلم هست تحریف کرد آورد در رابطه با کافر تطبیق کرد. این آقایان نمیدونم چرا برای شما عرض کنم
هیچ اکس العملی نشان ندادن
که آقا این کاری که این آقا کرد تحریف سخن پیغمبره. آیا این به اندازه این که آمده بود در ایران برای شما عرض کنم تعابیر رو به کار برد؟ حالا ما اصلا با هر گونه تحریف ما مخالفیم، حتی کاریم اگر اون مجری انجام داد مترجم، ما رسما محکوم میکنیم این عبارت باید بود و تحلیل بکنن. بله. گرچه همونش هم کار خلاف بود، در هیچ مجامع بین المللی نمیان مباحث عقیدتی رو بخوان مطرح کنن. مثلا کار ایشون، البته عرض کردم حدود شد 10-12 موردشون در این دوسته ما، حالا انشالله ایشون خام هست، نپخته هست، انشالله در آینده درست میشه. ولی خب این ناپختگی ها الحق و الانصاف، اونم در این برهه‌ای که تمام ملت برخواسته، شیعه، سنی، حتی جهان مسیحیت برخواسته. بله. پاپ میاد محکوم میکنه، برای شما عرض کنم علمای یهود میان این قضیه رو محکوم میکنن، همه محکوم میکنن. اون وقت این آقا میاد برای شما عرض کنم سفیر اونجا رو، اصلا ما این که یک کار خلافی انجام بشه محکومه. بلا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا و اقربوا للتقوى. ما کاملا حتی این که یک آجری ناحق از یک خانه کنده بشین از دیدگاه اسلام محکومه، در اون هیچ شکی نیست. ولی این طور ما دستمال برداریم و برای شما این چنین بیاییم نمیدونم تعزیت و تسلیت و نمیدونم شریک کم و روایت پیغمبر رو بخوام تحریف بخوام بکنیم، این به نظرم میرسه نیاز بود که بعضی از این آقایان شبکه های وهابی که رو خیلی از قضایا حساس هستن یک عکس العملی نشان بدن. ولی ما نظرمون بر این هست که باید سران کشورهای اسلامی یا کنفرانس برای شما عرض کنم اسلامی باید یک جلسه فوق‌العاده تشکیل بده یا همین اتحادیه جهان عرب یک جلسه فوق‌العاده تشکیل بدن در این زمینه فشار بیارن بر جوامع بین المللی، یک قانونی باید تصویب بشه نه تنها مقدسات اسلام، حتی مقدسات مسیحیت، مقدسات یهود، حتی نسبت به حضرت ابراهیم و دیگر انبیا کسی حق تعرض نداشته باشد و جرم سنگینی باید تصویب بشه که اگر هر کس مرتکب شد در هر کجای دنیا
بله.
و این جگر بنا باشد آزادی باشد، خب آیا این آقایان آزادی چطور میخوان معنا کنن؟ آزادی فقط برای یک عده محدود
اصلا جرم علیه بشریت دیگه
بله.
دیگه واقعا مصداقی بارستر و بالاتر از این میتونیم برای جرم علیه بشریت معنا
بله.
کنیم؟
یعنی آیا اصلا ما از همه اینها گذشته، من از عزیزان حقوقدانها چه شیعه و سنی نکته رو من خواهم تذکر بدم امشب توجه داشته باشن، آیا این کارشون تشویش اذهان عمومی هست یا نه؟ این تشویش اذهان عمومی خودش جرمه، یه جرم بین المللی است
بله.
ارتباط به اسلام هم ندارن
بله.
و اینها بیان از این کانال قضیه رو پیگیری کنن که از مصادیق این مسئله به عنوان تشویش اذهان عمومی و اهانت به مقدسات یک بخش اعظمی از پیکره مردم جهان اسلام، خب اینها رو برای شما مثلا باید روش کار بشه. و نکته دیگری که من اون شب هم اشاره کردم، چه بسا بعضی ها خب تصورشون برای بود که ما هدفمون تعرض به کتب اهل سنت، نه جا دارد که یک همایش های بین المللی اندیشمندان شیعه و سنی جمع بشن و ببینیم بابا این قضایایی که در این 7-8 سال اخیر اتفاق افتاده یا در این 30 سال اخیر 50 سال اخیر اتفاق افتاده و بعضی از معاندین آمدند اهانت به مقدسات اسلامی به ویژه نبی مکرم داشتند و همسران پیغمبر داشتند، آیا اینها از کجا نشأت گرفته؟ اگر در کتب شیعه مطالبی هست دستمایه اینها شده، در اون مرکز علمای شیعه جمع بشن، علمای اهل سنت جمع بشن، حالا وهابیت رو این آقا چه بگه ما را خر حساب نمی کنن. نه آقا، ما شما را واقعا احترامتون میگذاریم، این تعابیری که شما به کار میبرید ما به هیچ وجه به کار نمیبریم، نه شما را هم آدم حساب میکنیم، اندیشمندانتون بیان.
دیشب حتی حضرت آیت الله عزوجل مکارم من دیدم از لفظ برادر استفاده کردن،
برادران وهابی ما، خب بله. بیان اینجا هیئت برای شما عرض کنم کبار علما، این بیان هیئت عالی افتای عربستان سعودی بیان وارد بشن، بابا اگر در کتابهای شیعه مطالبی هست که واقعا این احساسات اهل سنت رو جریه دار میکنه
بله.
بیان با هم بشینن صحبت کنن، یک تصمیم کلی با حضور اندیشمندان شیعه گرفته بشه
و حذف بشه اینها از کتب،
حذف بله. بشه، اعلام براءت بشه، از این بالاتر اعلام براءت بشه. شما نمیگید مگه هست؟ این که شما بیاید تو یک ماهواره شروع کنید فحاشی کردن، توهین کردن، قبرهای کهنه را نبش کردن، این جز ایجاد اختلاف و با احساسات یک بخشی از جامعه اسلامی بازی کردن و تحریک کردن یک عده علیه شیعه آیا نتیجه دیگری دارد؟ یا فرض بفرمایید ما بیاییم قبرها در جواب اینها قبرهای کهنه اینها رو نبش کنیم، مطالبی بدتر از این بیاریم، آیا این به صلاح جهان اسلام هست؟
بله.
آیا امروز دشمنان ما از این کارها چه استفاده میکنند؟
بله.
خب اون آقا اون روز میگه آقا بیاید آتش بس اعلام کنیم، ما علیه اینا حرف نزنیم، شبکه ولایت ملیه ما حرف زنه، ولی چون مذهب شیعه برخواسته از یهود اینها نمیدونه مذهب متعفنه، ما حق داریم علیه اینا حرف بزنیم. حالا بدم این دیگه چه منطقیه؟ یعنی واقعا من احساس میکنم اون جنگل آمازون هم همچه منطقی رو به کار نمیبرن. آقا ما اعلام آتش بس کنیم و علیه همدیگه حرف نزنیم، ولی این حق برای ما محفوظ است که اعلام کنیم مذهبش مذهب متعفنه. نمیدانم اینها به قول نسبت زنا به زنان شیعه بدیم، برای شما عرض کنم مطالب خرافی. آقا دین و مذهب شیعون آقا اومد اونجا در یک جلسهش نزدیک 17 بار واژه کفر نسبت به شیعه اطلاق کرد و با شد رفت.
بله.
حتی این آخوانم جرأت ترجمه هم نداشتن، بدبخت اینا جرأت ترجمه نداشتن. آیا واقعا این کار حداقل نمیدارم وجدان دارن ندارن چیه؟ یه مقداری به وجداندارها مراجعه کنن.
درست.
شاید خانم بچه هاشون وجدانشون از اینها راحت تر باشه، بیدارتر بشه. تشریف میبرن خونه از خانم بچه هاشون سوال کنن با این حرفی که ما داریم میزنیم، این واقعا به صلاح جهان اسلام هست یا به صلاح جهان اسلام نیست؟ و بهترین راه هم اینه، مراجع ازام ما چند سال دارن اعلام میکنن که آقا مفتیان تراز اول، مفتی اعظم بیاد با هم بنشینیم ثابت کنم مذهب شیعه شرک کفر، ما بیایم توبه کنیم از شرک دست برداریم. آیا پیغمبر اکرم می نشست تو خونش شروع میکرد علیه مشرکین حرف زدن، یا میمد با مشرکین چهره به چهره برای شما عرض کنم مواجه میشد و با اینها حرف میزد، با اینها قانع میکرد، اینها را میگفت هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. و اگر شما معتقد تابع قرآن هستید به همین یک آیه، ما نمیخوام همین یک آیه را عمل کنید. شما بیایید در یک جلسه نشسته بشه، بزرگان ما بارها گفتن، ما که دیگه به قدری گفتیم زبانمون مو در آورده به قوله. حالا باز از هر کجای ضرر انسان برگرده، برادران عزیزمون، از هر کجای ضرر برگردیم باز منفعته. اگر این رو باور کرده اید با حتاکی ها به مقدسات شیعه، با اهانت به علما و مراجع عظام تقلید، یا اهانت به اهل بیت علیهم السلام کار را جلو میبرید، بدانید کور خوانده اید. 50 تا شبکه هم بزنید، شبان روز هم افراد متعصب و دور از عقل خردتون بیان اونجا حرف بزنن، حالا که فحش میدن اونا دیگه بهترین خدمت رو دارن به ما میکنن، با همین فحششون بهترین خدمت رو دارن به ما میکنن. ولی حالا اونهایی که یه مقدار نیمه فحش و نیمه مطالب میارن، این رو یقین داشته باشید ما به حول قوه الهی، به حول قوه الهی، با عنایت حضرت ولی از ارواح نافدا، هزاران جلسه شما را در یک جلسه مستدل منطقی جواب می دهیم و شما را رسوا می کنیم. لحظه به لحظه سایه به سایه شما هستیم. این رو داشته باشید شما. تکلیف می دانیم همونطوری که ما نماز خواندن رو وظیفه خودمون می دانیم، پیگیری اهانت های شما، جسارت های شما به شیعه و فحاشی های شما مخصوصا به ساحت مقدس حضرت ولی از ارواح نافده را پیگیری می کنیم و شما را هر روز رسواتر از گذشته تا اونجا پیش می رویم که تصمیم بگیرید که در این عذر می خوام استبل هاتون رو ببندید و برید دنبال کارتون و کمتر از این هم قانع نخواهید شد.
بسیار خوب حضرت استاد. بحثی که ما امشب انشالله از شما بینندگان عزیز و ارجمند میخواهیم که همفکری کنید و به ما راهکار ارائه کنید، همونطوری که من عرض کردم محضر شما، بهترین راهکار برای جلوگیری از تکرار این وقایع ننگین و شرم‌آور هست. یادمون نره که وقتی دشمن میبینه که بخشی به نام اسلام و دین بخش دیگری از دین رو هدف قرار میدهند، از همین استفاده میکنه و اصل اسلام و دین رو نشانه میره و اونهایی که متاسفانه به اهل بیت عصمت و طهارت توهین میکنند و اونها رو بدعت گذار میدانند، نکات دیگری رو در رابطه با اونها میگویند، متاسفانه حتی توهین هایی که انسان شرم داره اونها رو نام ببره در رابطه با اهل بیت عصمت و طهارت روا می‌دارند، بدانند که اگر امروز جرم بزرگی در دنیا به وجود می‌آید و افراد مرتکب می‌شوند، این از همان زمینه ایست که اونها به وجود آوردن و بدانن که گناه این جرمها هم به پای اونها نوشته می شود. اما به حمد الهی شما ملاحظه فرمودید که این بار هم سنگ دشمن به در بسته خورد و بلافاصله بعد از این توهینی که به ساحت مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم داشتند، مسلمانان دنیا از شیعه و سنی متحد و یک صدا بلند شدند در کشورهای مختلف، در کشورهایی که حتی تحت سیطره وهابیون هست و حکام اونها سکوت کردند و حضرت استاد اشاره کردند حتی برخی از اونها در صدد توجیه برآمدند، برخی از رسانه هاشون گفتن اصلا چنین چیزی اتفاق نیفتاده، اصلا چنین فیلمی نبوده و خیلی جالب هست تو این دنیایی که دنیای رسانه است و همه میدانند، اینها باز هم سر خودشون رو زیر برف میکنند و میگویند اصلا چنین چیزهایی نیست. اما اون مسلمان ها هستند که بلند میشوند، فریاد میزنند و کمر غرب و صهیونیست رو شکستند و نشان دادند در دنیا که اگر به مقدسات اونها توهین بشه هیچ حدی رو نگه نمیدارن. هرچند همونطوری که حضرت استاد فرمودن، ما با کارهایی که باعث خرابی جاها، مسائل دیگر، اشتباهات باشه هیچ وقت موافق نیستیم و اسلام هم موافق نیست. اما این که مسلمان وقتی که توهین می شود به اشرف مخلوقات نباید سر جای خودش بنشینه و باید از این مسئله فریاد برآوره، این چیزیست که واقعا در دنیا باید اتفاق می افتاد که افتاد و همه ما هم این رو دیدیم. اما چند راهکار رو در صحبت‌های حضرت آیت الله قزوینی داشتیم و راهکار بسیار زیبایی هم حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی در برنامه دو شب قبل حبل المتین که به صورت مستقیم با شما بینندگان عزیز صحبت کردند ارائه شد. راهکار این بزرگوار این بود که علمای دین، چه اهل سنت، چه شیعیان و شیخ الازهر و بزرگانی که در کشورهای مختلف هستند، اینها فشاری ایجاد بکنند، بخواهند از حکام اسلامی و اونها هم با همبستگی در سازمان ملل در اجلاس عرض کنم که مجمع جهانی بله سازمان ملل بیاین، مجمع عمومی سازمان ملل بیاین، قانونی رو تصویب بکنن و تو اون قانون قید بشه که هیچ کس حق نداره به مقدسات و پیامبران ادیان و مذاهب دیگر توهین بکنه. اگر چنین کاری رو کرد یک جرم جهانی مرتکب شده باشه، به جرم جنایت علیه بشریت اون رو دادگاهی کنند و اون رو بگیرند و اینطور نباشه که به نام آزادی بیان بتونن هر کاری رو انجام بدن. این یک پیشنهاد بسیار زیبا بود. اما پیشنهادی که حضرت آیت الله استاد حسینی قزوینی ارائه فرمودند این بود که شیعه و اهل سنت بیایند روایاتی که در کتبشون دارند، این روایات رو بررسی بکنند، ببینن هر کجا روایات جعلی و اشتباه هست که اینها دست مایه شده که امروز بتواند دشمن چنین توهین‌هایی رو به پیامبر اعظم بکنه، اینها رو اصلاح بکنند، اینها رو از کتب خودشون درآورند. اما یک تفاوت اینجا بین شیعه و اهل سنت هست و اون تفاوت این هست که ما شیعیان هیچ کتابی رو به جز قرآن کریم کتاب سراسر درست نمیدانیم، هیچ کتابی رو نمیگیم تمام روایاتش صحیحه و تعصبی روی این که تمام روایات صحیحه نداریم، ولی متاسفانه عزیزان اهل سنت ما کتاب صحاح خودشون رو مخصوصا صحیح مسلم و صحیح بخاری رو کتبی میدانند که تمام روایات اون رو صحیح میدانند. لذا صحبت حضرت استاد این بود که برید مراجعه بکنید اون چیزهایی که تحریف شده. ما نمیخوایم بگیم که جناب بخاری اینها رو در صحیح خودشون آوردن، ما نمیخوایم بگیم جناب مسلم در صحیح خودشون آوردن، ما میخوایم بگیم اینها یک سری مطالبی است که از کتاب مقدس تحریف شده، از یهود، از نصارا، اینها راه پیدا کرده به صحاح و شما هم تعصب نداشته باشید، مثل شیعه باشید، بیاین تصحیح بکنید کتب خودتون رو، این روایات جعلی رو درآورید و یک نهضتی به پا بشود و تمام این روایات جعلی چه در کتب شیعه چه در کتب اهل تسنن اینها اصلاح بشه و بیرون بیاد. این دو پیشنهادی بود که من جنبندی کردم حضرت استاد و شاگردی کردم در محضر شما خدمت بینندگان عرض کردم. اگر شما تکمله ای دارید بفرمایید تا دیگه نظر بینندگان عزیز رو
حرفم رو زدم و همونطوری که ما عرض کردیم روی این دو سه قضیه باید پافشاری بشه که فشار بر سران کشورها بیاد، چون اونها هستن میتونن تصمیم بگیرند و به مجامع بین المللی فشار بیارن برای تصویب یک قانون قطعی و قاطع و تصویب یک جرم سنگین برای اهانت به مقدسات ادیان الهی و اضافه همون دستمایه این چیزا که چی بوده، این باید دیگه علما با هم بنشینن همایش تشکیل بدن و کنفرانس های کمیسیون هایی و غیره. این قضایا اولا بیدیم که چیکار باید کرد. اصلا یک معاصر نمیگیم بیان اول آقا یک جلساتی بگذارن در یکی از کشورهای اسلامی. خوب همینطوری که این آقایان چندی قبل در ریاض برای اینکه فرض فلان کشور رو از اتحادیه جهان عرب حذف کنن همه را جمع کردن سر صدا داد بیداد. آیا این اهانت به نبی مکرم اینقدر ارزش دارد یا ندارد؟ البته ما نمیدانیم این اجازه دارن از اربابشون که همچه کاری بکنن یا نه، یا اگر چنانچه همچه کاری کردن فردا با اعتراض استکبار جهانی و صهیونیسم مواجه میشن، همچه جرأتی دارن ندارن چیه. ولی اگر چنانچه ملت های که الان الحمدلله خوب به پا خواسته، واقعا باید گفت به این ملت دست مریزاد، به این مسلمان ها باید گفت جزاکم الله خیرن، یک لبیک یا رسول الله جهانی از حلقوم 1.5 میلیارد مسلمان در آمده که شاید تا کنون سابقه نداشته.
خدا رو شکر.
و دشمن رو در این آتش اعتراض دارن هر روز می سوزانن و به خاکستر تبدیل می کنن. البته اگر همین قضایا هم خوب پیش بره و عزیزان در هر کجا که هستن موازین اسلامی رو در این هم تظاهرات و راهپیمایی ها رعایت کنن و بهانه دیگر به دست دشمن ندهن که مسلمان ها خدا نکرده وحشی هستن دارن به ساختمان ها دارن چیز میکنن آدم کشی میکنن، این بهانه رو هم به دست دشمن ندهند، من به نظرم یک نتیجه خوبی خواهد شد. و اینکه بعضی از حکومت ها دنبال این هستن که این تظاهرات رو به یک نوعی یا سرکوب بکنن یا از اون مسیر اصلیش خلاصه منحرف بکنن، البته من هرچی که اخبار داخل و خارج رو دیدم در مثل عربستان سعودی بنده ندیدم تظاهراتی در این زمینه، حالا بنده ندیدم، حالا نمیخوام این کار بکنم که صورت گرفته باشه که خودش به قول رئیسش به عنوان خادم الحرمین خادم حرم نبوی هست، خلاصه ما ندیدیم. انشاءالله امیدوارم مردم توجه به این نکته هم داشته باشن.
متشکرم. انشاءالله در بخش بعدی صدای گرم شما بینندگان عزیز و ارجمند رو و راهکارهای زیبای شما رو خواهیم شنید. اما نجمه را مهر به دامان آمد، نجمه را مهر به دامان آمد، خواهر شاه خراسان آمد، مظهر عصمت یزدان آمد، وسعت رحمت و غفران آمد.
مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود، حفله صداف سلام
سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. نوری به کبیر قومی، آب حیات دل این مردمی، آب حیات دل این مردمی.
همه سادات بگو کیستیم، فاطمه یا زینب ثانیستیم، از سفر کرب و بلا آمدیم یا که به دنبال رضا آمدیم.
کاش شبی مست حضورم کنی، با خبر از وقت ظهورم کنی.
چاره ما ساز که بیاوریم، گر تو برانی به گروی آوریم، گر تو برانی به گروی آوریم.
باز هم ایام ولادت با سعادت کریمه اهل بیت عصمت و طهارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو از شهر مقدس قم در جوار حرم ملکوتی این بانوی کریمه محضر شما عرض تبریک و شادباش داریم. ممنونیم از این که شبکه جهانی ولایت رو و برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما رو برای دیدن انتخاب کردید. از این لحظه با صدای گرم شما همراه خواهیم بود و موضع‌گیری شما مسلمانان و غیرت مردان و شیر زنان جهان اسلام رو، چه عزیزان اهل سنت و چه عزیزان اهل تشیع و شیعیان عزیز رو خواهیم شنید و پس از اون هم راهکارهایی که شما برای جلوگیری از تکرار این فجایع ننگین و شرم‌آلود برای ما می‌فرمایید. دو عزیز اولی که روی خط تماس ما قرار گرفتند، برادر عزیزم جناب آقا محمد از برادران عزیز اهل سنت و همچنین برادر عزیزم جناب آقای حسین پور از شیعیان گرامی از شهر تهران پشت خط ما هستند. من عرض سلام و ارادت و شادباش دارم محضر برادر عزیزم جناب آقا محمد از افغانستان.
و علیکم السلام استاد گرامی، آقای قزوینی و برای شما سلامی گرمی، برای شما احترامانه سلام میکنم، با بینندگان هم سلام میگم و دیگر از استاد گرامی سوال دارم اگر نوبت باشه.
بزرگوارید اجازه بفرمایید که با آقای حسین پور هم سلام علیکم بکنیم، برمیگردیم محضر شما آقا محمد. اجازه میفرمایید به من؟ ممنونم از شما. خواهش میکنم. جناب آقای حسین پور عزیز، محضر شما هم عرض سلام و احترام و شاد باش دارم.
بندم سلام عرض میکنم جناب آقای قزوینی به شما و تمامی بینندگان عزیز و حضوری عزیزتون آقای کیایی.
خواهش میکنم. خب جناب آقای حسین پور پشت خط باشید، محضر شما برمیگردیم. آقا محمد عزیز بفرمایید که موضع شما در رابطه با این فیلم موهنی که متاسفانه توهین شرم‌آوری در رابطه با پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله داشتن چی هست؟ آقا محمد
بله نشنوید.
بفرمایید موضع خودتون رو در رابطه با این فیلم موهن بفرمایید.
نظر من اینه که کفار دنیا را خداوند پاک بار بار یهود و نصارا بسیار خداوند پاک در قرآن ذکر کرده، ولی اینا اصلا سال با سال یا دو ماه بعد سه ماه بعد هر وقت یا مسلمان ها را امتحان میکنن، از برای ازیگ امتحان میکنه که های عامی مسلمان ها تا یعنی اینا غیرت و دین اینا اصلا در وجدان مسلمانی از اینا هنوز باقی مانده یا نه. نیسته که یک دو زخانه میره فکر کده باشه داره که یک سنگ میندازه، فکر میکنه اگر این مردم بیدار باشه خوب مجبور که پس بره، اگر اونا استراب باشه و دوز میاد خانه دوزی میکنه. الحمدلله ما همین قصه نظر دارم که مردم بیدار بودن و از شما خواهش از این شبکه شما که شبکه شما از کلمه از ما بکر تقریبا دو ماه سه ماه میشه که تقریب میگونم اینا رو میسی شما که بین خود یکم اختلاف داشته باشین در بین مسلمان ها هی توشد که خود شما یک کتاب است و حدیث های ضعیف هست شما میگین اونا میگه اینا میگه دوشار تاسف آور از ما خودی مثلا شنیدن این سخنه و از این چیزها رو ما اصلا نداریم. خب
آقا محمد بزرگوار
تاریخدان باشد نیازه بله. علی سنت از نیازه علی تشیعون به یکی از اینا ما یقین داریم چون که اونا یک بشر بود یک مردم رقم رقم است یک تاریخ نشته تا باشد در بابا اهل بیت ما و شما به بابا دین ما و شما به بابا صحابه ما و شما
خب اجازه بدید که من
شما را شما ما خواهش میکنیم که نمی باید نشود بین شما شما بین خود یک سازش بکنیم در اصل ما خود افغانستان لیکن کل ما شما اسلام ما ندارن ما شما کل برادر هستیم همون ما تو هستیم مهاجرش در ایرانی هستن اونا را بیار قناعت بکنیم در بین اسلام خب. اگر ما و شما امروز اتفاق میشدیم چرا این قدر تمسخر خدای نخواسته از کفار میشدیم
درست
همین نظری ما بود که ما برای شما گفتیم
بسیار خوب ما آقا محمد بزرگوار من خواهش میکنم که پشت خط باشید چون در این رابطه ای که پیشنهادی که فرمودید این که اختلافات رو شبکه های ما و مثلا شبکه های وهابی کنار بگذاریم و این قضیه سازش بین ما باعث میشه که این مشکلات حل بشه اجازه بدید ما بریم محضر برادر عزیزم آقای حسین پور نظر ایشون رو هم بپرسیم بعد برمیگردیم ما با شما صحبت میکنیم در این رابطه بیشتر از نظر ارزشمند شما استفاده میکنیم جناب آقای حسین پور عزیز بفرمایید ما محضر شما هستیم موضع شما در رابطه با این فیلم موهن چی هست
موضع بنده و تمامی شیعیان و تمامی اهل سنت واقعی اینه که این حرکت رو محکوم میکنن
بله
و هیچ تمامی این تفرقه و تمامی این کارشکنی ها تقصیر این شبکه های اهل وهابیته که بیشتری نقش رو دارن و ریشه اصلی این کارم مثلا مشکل اصلی این کارم این برنامه هایی که نشون میدن و حرفای ناپخته که زده میشه و توهین هایی که خود اهل وهابیت بیشترین توهین رو به خود پیامبر اسلام دارن
بله
این چیزی که واقعا مشخص رو مبرن و واقعا میشه درست و فهم خیلی خاصی هم نمیخواد از اینکه برنامه‌شون اگه هرگی بشه پای برنامه‌شون کاملا مشخص بیشتر این فحاشی بیشتر توهین خودشون میکنن بدون هیچ استدلالی و ما واقعا از دست اینا باید گله‌مندتر باشیم تا از دست به ساختن این فیلم و اینا
بله خب جناب آقای حسین پور عزیز برادر عزیزم جناب آقا محمد از افغانستان یک پیشنهادی به ما کردن فرمودن که ما و این شبکه‌های وهابی این اختلافاتمون رو کنار بذاریم و با هم سازش کنیم تا دیگران از این اختلافات استفاده نکنن من نظر شما رو میخوام در این رابطه بپرسم به نظر شما اگر ما سکوت کنیم درباره وهابیت بگیم ما این وهابی این مسائلی که میگید ما با شما سازش میکنیم کاری نداریم توهین میکنید به ساحت مقدس ائمه اطهار اشکالی نداره ما سکوت میکنیم به خاطر اینکه دیگران سوء استفاده نکنن آیا واقعا دیگه اون کارها تکرار نمیشه؟
که مطلب رو میخواستم خدمتون عرض کنم میدونم اینه که ریشه اصلی اصلا اختلاف بین ما و اهل وهابیتی همش تا در مورد ریشه اختلاف صحبت میکنیم
بله.
این همه حالا بیادبی نشه یا جسارت نشه به اهل تزنو همه برمیگرده به ولایت حضرت علی در طور این موضوع خیلی قبل تر از اینه اختلاف اصلی ما به اینو میگم شاید مگرم بگم قبل شاید باید پیامبر باشه نه خیلی پیامبر می قبل از اون شاید بگم دین اسلام غیر قبل از اون خدا پرستی خیر قبل از اون شما در انسانیت خود اهل وهابیت رو عرض میکنم در انسانیت دچار اشکال هست دچار مشکل هست ریشه اونجا من چند وقت پیش بود یه برنامه داشت که اصلا شبکه وهابی نشون میداد در اونجا به اصطلاح به گهدید میگفت رضی الله حالا من کار ندارم من نعوذم بالله که خدایی نبود پیغمبری نبود هیچ چیزی نبود مردم میخواد مثلا در کنار هم زندگی کنن بر اساس چه قوانینی میخواستن زندگی کنن بر اساس فطرت و انسانیت مثلا کنار هم زندگی کنن وقتی ما به یزید در هر از هر شخصی بپرسی از هر آدمی بپرسی با هر دین و مذهبی که باشه حتی دیندار هم نباشه ایشون آدم قاصر و قاتلی میدونه ریشه ما از سمت فطرت یعنی اینو فطرت رو ندارن انسانیت در وجودشون نیست کسی به یزید رضی الله خود میگه ریشه ما اونجاست یعنی ما اگه بیایم بگیم اختلافات رو کنار میذاریم یعنی انسانیت خودمون رو باید کنار بذاریم
بسیار خوب ما انشالله بخش بعدی که برمیگردیم محضر شما برادر عزیز راهکار مورد نظر شما رو هم سوال میکنیم اما جناب آقا محمد عزیز اجازه بدید که من نظر حضرت استاد رو در رابطه با صحبت‌هایی که شما در رابطه با سازش بین شبکه‌های شیعی و وهابیت فرمودید رو سوال بکنم بعد از اون از نظرات ارزشمند شما باز هم استفاده می‌کنیم بفرمایید حضرت استاد
من خدمت برادر عزیزم جناب آقای محمد آقا ضمن اینکه سلام عرض میکنم بندم خدمت ایشون و تشکر میکنم از حضور ایشون در این شبکه‌ای که از خودشون دانستن. ببین برادر بزرگوار، ما ببینید اختلاف ما با وهابیت بحث ولایت امامت حضرت امیر و خلافت ابوبکر و عمر و عثمان نیست. اگر باشه ما باید الان بیش از 300-400 تا شبکه ماهواره اهل سنت هست، مصر و عراق و سوریه و بحرین و غیره، با اونها ما باید، ما که اصلا با این بحث‌های علمی مشکلی نداریم.
خودمون دعوت میکنیم،
دعوت میکنیم میان اینجا بعضی از علمای اهل سنت اصلا تجلیل هم شما ببینید. همین بعضی از این بزرگوارانی که آمدن اینجا، جناب ما مستا بهمنی، ما مستا راستی یا دیگران، چقدر تجلیل از خلفا هم کردن. ما بید وزم نبوده، ما چرا کردید شما؟
بله.
چون عقیده شه برای خودش مقدسه.
بله.
ما برای قداست هایونا احترام میگذاریم.
احسنت.
با اینکه نظرمون 100% مخالفه.
بله.
ولی مخالف بودن دلیل بر این نیست که ما بیاییم با اصول
کنیم. مقدسات اونها رو زیر پا بگذاریم.
زیر پا بگذاریم. بله. ما با اینا هیچ مشکلی نداریم. ما اصلا و ابدا. الان این آقایان اومدن، اگر میان بحث امامت حضرت امیر رو مطرح میکنن، شروع میکنن کفر شیعه رو ثابت میکنن. میان بحث توسل رو مطرح میکنن، کفر شیعه رو ثابت میکنن، وجوب قتل شیعه رو ثابت میکنن. نسبت به حضرت ولیعصر یکی از مقدسترین مقدسات شیعه هست و این 500-600 میلیون شیعه تمام وجودشون روزانه و شبانه وقتی اسم حضرت ولیعصر میگه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفدا، مراجع ما، بزرگان ما وقتی نام حضرت میبرن میگن ما فدای خاک زیر پای حضرت مهدی. خب اینها میان با وقیح ترین تعابیر نسبت به حضرت ولیعصر حرف میزنن. خب ما چیکار کنیم؟ ما میگیم سکوت داشته باشیم؟ آیا قرآن به ما اجازه میده؟ آیا خود سنت پیغمبر به ما اجازه میده؟ شما بفرمایید یک آیه، آی محمد آقای بزرگوار، یک حدیث از پیغمبر، از کتابهای اهل سنت به ما بیارید که آقا اگر کسی به شما توهین کرد، مقدسات شما را زیر پا گذاشت، شما را کافر محدور دم اعلام کرد و تحریک کرد جوانهای نادان کمربند انفجاری ببندن و برن شیعه ها را بکشن، شما وظیفتون سکوته، ما حرفی نداریم. ولی قرآن میگه و من اعتدا علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدا علیکم. وقتی اینها میان برای شما عرض کنم حرف میزنن، قرآن میگه و جادلهم بالتی هی احسن، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. ما میایم با منطق، با بیان آیات، روایات و غیره. خب اینها متاسفانه آمدن در زیر سایه اهل سنت موضع گرفتن، خودشون رو نماینده اهل سنت معرفی میکنن، میان برای هجمه به شیعه و اثبات کفر و شرک و محدور الدم بودن شیعه در زیر سایه علمای اهل سنت موضع میگیرن. خب ما ناگزیریم وقتی میخوام اینها را بزنیم در کنارش هم این قبول داریم، چه بسا صحیح بخاری و مسلم زیر سوال بره، بعضی از علما زیر سوال بره، ولی اینها در و جادلهم بالتی احسن طبیعی کاره و ما توهینم نمی کنیم به علما، توهین نمی کنیم به صحیح بخاری و مسلم. با منطق میگم آقا این عبارتی که شما از صحیح بخاری و مسلم میاری به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل باطل هست،
یا حتی بالا پایینش رو نشون میدیم میگم عبارت واقعی این هست.
بله،
یعنی اونها اشتباهاً عبارت رو به مردم میگوین، ما میایم صحیحش رو به مردم نشون میدیم.
بله. ولذا جناب محمد شما بفرمایید در برابر این هجمه‌ای که اینها دارن از قرآن و سنت بفرمایید تکلیف ما چیه؟ اگر ما آمدیم جواب دادیم و پاسخ دادیم، شما ببینید شبکه ولایت الان 2 سال و 3 ماه تأسیس شده، این شبکه های وهابی الان چند سال دارن ترک تازی میکنن و دارن برای شما ارز کنم علیه شیعه دارن حرف میزنن، علیه مراجع شیعه دارن توهین میکنن، نسبت به مقدسات شیعه فحاشی دارن میکنن. اونها اول شروع کردن. حتی من در شبکه سلام یه مدتی بودم، مجری آمد یک جمله برگشت گفت آقا من نمیخوام عایشه مادرم باشه. خب چه بلبشوری ایجاد کردن، خود جناب مولوی عبدالحمید چه سر صدا بود، چه عبارتهای
رکیکی نسبت به شبکه سلامشون به کار بردن. ما همون زمان اعتراف، ولی بنده همون زمان این آقا رو وادار کردم رسماً آمد از اهل سنت عذرخواهی کرد. و ما دیدیم وقتی این قضايا ادامه دارد رابطمون هم قطع کردیم، گفتیم آقا ما به هیچ وجهی حاضر نیستیم شما برنامه های من از جا پخش کنید. حتی یک دفعه برنامه من پخش کرد، گفتم آقا اگر پخش کنید من از طریق برای شما از کنم حقوقی اعلام جرم میکنم. ولی جناب آقای مولوی عبدالحمید به چه مجوزی اجازه میدهد برنامه و سخنرانی ایشون در یک شبکه ای که به تمام مقدسات شیعه رکیکترین عبارت ها را
و مقدسات اهل سنت
و حتی مقدسات اهل سنت. خب واقعا اگر راست میگید اعلام کنید آقا ما اجازه نمیدیم. اینا از کجا میارن سخنرانی شما را در یک شبکه ای که دو هفته قبلش اون حتی که برداشتن از عربستان آوردن در یک سخنرانی 17 بار گفته شیعه کافره، شیعه کافره، دین شیعه دین کفره. خب این گلایه ها را ما داریم. البته ما حرف زیاد داریم، چون نمیخوام خدای نکرده اصلا با همین آقایانم هم که در اونجا هستن ما احترامشون میگذاریم و تو بحثای سیاسی ما وارد نمیشیم، ولی این گلایه را ما داریم از این آقایان. چطور اجازه میدن سخنرانی هاشون را تو بحثای سیاسی؟ خب چند دقیقه یک سخنرانی علیه جمهوری اسلامیشون داشتن اونجا پخش شد. حالا ولی خب وقتی میاد اجازه میدن در یک شبکه حتاک، در یک شبکه که اصلا الفبای مسائل اسلامی انسانی رو رعایت نمی کنن، خب اعلام کنه ما راضی نیستیم، اعتراض کنه دفتر ایشون.
و جالب اینه که ما جناب آقای مولوی عبدالمجید مرادزهی که اینجا آمدن علنا فرمودن که این شبکه رو ما اصلا شبکه سنی نمی دانیم.
بله.
و حالا چرا متاسفانه در اون شبکه از جناب آقای مولوی عبدالحمید سخنرانی پخش می شود و عکس العملی یا بیانیه‌ای داده نمی شود؟ بله اینها همه گلمندی هایی است که ما داریم. آقا محمد عزیز،
البته صدای ما رو ما بر این باوریم که ایشون بدون رضایت جناب مولوی عبدالحمید اینا پخش کردن.
بله مطمئنن
قطعاً این رو ما داریم. بله. ولی ما انتظارمون از این آقا و دفترشون و حوزه علمیشون که رسما اعلام کنن
تو سایتشون اعلام کنن
آقا بدون هماهنگی ما بود و بعد از این همچی اجازه ای ندارن.
بله.
این انتظار رو ما از این آقایان داریم نه بیشتر.
خب آقا محمد عزیز پشت خط هستید کماکان؟
بله بله.
خب آقا محمد، سخنان حضرت آیت الله قزوینی رو شنیدید. ببینید در یک کلام حرف ما با وهابیت این هست، ما میگیم اون چهره ای که از دین اسلام و پیامبر اسلام متاسفانه وهابیت در دنیا ارائه کرده، یعنی چهره دین خشن، دین تروریست، دین تکفیری، این چهره اگر جلوش بقیه مسلمان ها نایستن، هم شیعه هم سنی، و بگذارند که این چهره تبلیغ بشود. شما الان ببینید در دنیا چرا وقتی اسم مسلمان میاد غربی ها و صهیونیست ها میتونن تبلیغ بکنن که اینها تروریستند، چرا میتونن تبلیغ بکنن اینها تکفیری هستند، چرا میتونن تبلیغات ضد دینی داشته باشن، چرا امروز توهین به پیامبر اعظم ما میکنن؟ به خاطر چهره ای که این وهابیون از دین مبین اسلام در دنیا ساختن. ما میگیم جلوی این رو باید گرفت. اگر حضرت عالی میگید ما جلوی این سکوت بکنیم، چیزی نگیم و این سازش ما باعث میشه مشکلات دنیا حل بشه، بفرمایید تا ما هم قبول کنیم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله سلام علیکم. باز ما عرض میکنم داخل یک سوال دارم. فعلا بازم نظری مدامی است هر کسی که باشه در دنیا و خودم مسلمان میدانم.
بله.
و باز یا صحابه را توهین میکنه یا دو مسلمان اصلا مسلمان باید چیکار کنه؟ دو مسلمان باید بین خود نزدیک کنن. مثل در افغانستان ما شیخ آصف موسوی بسیار یک مدرسه جور کرده، مثال اگر تبلیغ میکنه، اگر هر چیز میکنه، میخواد که مردم افغانستان اهل تسنن و اهل تشیع بین خود نزدیک کنن.
بله.
و حقیقت هم همینست که باید تو مسلمان بین خود نزدیک شوند. ما
حتی از این نزدیکی هم میگیم نزدیکتر، ما میگیم مثلا برادر هم هستیم،
نمیتونه که سری ما و شما باداری و اربابی بکنن.
بله ببینید
ما و شما رو در حال ناکامی و بیتفاقی ببینم.
درست.
ظاهر است که اونا هر رقم سر ما و شما برن میبینی سال یک دفعه چهار ماه بعد یک دفعه بیدی که توجیه میکنه رقم قرآن شریف رو در بیرسن هر رقم کارایی بکنه، ولی ما و شما ناکامی ما میسه. باید اگر ما این شبکه شما خودتان تا که اندازه کوشش میکنین باید دو مسلمان بین خود نزدیک شوند.
واقعا همین کار
فاصله پیدا کنند. فاصله پیدا کردنش مطلب شمیست. اگر ما برای شما سلام میتونم شما جواب مرا سلام میتونم نمیتونست نیم؟
بله.
ببینید اگر ما خدای نخواسته توبه نعوذ بالله می تاخ خدا نخواسته ما تو را دشنام میتون تو خم تان دار یعنی خودم خام را دشنام میدی.
نه ما دشنام هم که میدن سلام بهشون میدیم. ببین آقا محمد عزیز ما حرفمون این هست باید. که ما هویت خودمون برامون مطرح نیست. ببینید ما هویت اسلام ناب برامون مطرح هست. من به شما عرض کردم گفتم ببینید چهره ای که وهابیت از اسلام ارائه میکنند یک اسلام خشن و یک اسلام تکفیری و یک اسلام تروریسته. آیا ما جلوی اون باید سکوت کنیم؟ ما باید بگیم آقا شمایی هم که این چهره اشتباه رو از اسلام ارائه میکنی دنیا داره نگاهش به اسلام رو عوض میکنه، ما با شما مشکلی نداریم، شما هم برادر ما هستی. خب بله همونطور که شما فرمودید الان در ایران اسلامی ما خود بنده بسیار رفقایی دارم که اهل سنت هستن، با هم رفیق هستیم، رفت آمد داریم، هیچ مشکلی هم با هم نداریم، برادر هم هستیم اصلا. این مسلمه، ما با برادران اهل سنت اختلاف، حضرت استاد فرمودن اگر ما اختلافمون فقط سر ولایت امیرالمومنین و خلافت ابوبکر بود ما باید با همه اهل سنت ساز جنگ میزدیم. نخیر، ما کی این رو گفتیم؟ ما میگیم اهل سنت عزیز ما هستن. حضرت آیت الله عظمی سیستانی فرمودن نگید حتی برادر، بگید جان ما هستن، عزیز ما هستن. بسیار خوب، اما آیا واقعا باید وهابیون رو هم همین رو دربارشون گفت؟ اونهایی که دین رو خراب کردن، اونهایی که باعث تفرقه بین شیعه و سنی شدن، به نظر شما این منطقی است؟ بفرمایید آقا محمد.
ولی اینه ما برای اتیاد کردن که خلاص هر کسی که خودم مسلمان میدانه یا در جامعه مسلمان یا در قیافه مسلمان نه در بین مسلمان ها تفریق اندازی میکنم و او کسا محکوم میکنم ولی برای خداوندی پاک بودم در آخرت جزا بیتن.
آفرین بر شما.
ما یک سوال از استاد خود دارم، سوال دارم که اصلا در چشم سر ما میبینیم در این کابل در این بخی قریه شبایتان میگم از رسوالی شکر داره از قریه چی کاریزمیر یک بچه اولیان هم داشت تابق بسیار وقت این رفته بود در ایران، در ایران رفته بود ان تقریبا اونجا ای اهل سنت بود ولی گفته بود که ما اونجا شیعه هستم و بازم اونجا البته یک سیاسر همون تا یک زن پیدا میشه قیزی اگر یک ماه دو ماه آرمی پیگوری استقام میکنه استقام میکنه بسیار وقت همونی تیر میکنه بازی میاد بسیار وقت تقریبا بعد از چند سال بعد یک بچه زمیر از اینجا یک بچهش خالی سنت بود یه محلی سنت اونجا دروغ گفته بودی محلی سنت هستم بچه ایزی که میره تقریبا بسیار وقت بعد اونجا خاطر دختری ازمو زن ازم قریزمو که سیغه کرده بود دختری ازمو را در نکاح میگیره بسیار وقت تیر میشه این نفر بسیار یک وقت مریض میشه که بعد از بسیار سالهای بعد اون نفر خودش فوت کرده اولیات نام داشت بچهش اینجا رضا نام داشت اونجا نامش علی حسین مانده بود خودش باز چیز میگه وقتی که اونا بچه گفته بود ما علی سنت هستم لیکن پدرش خود دیگه نام داشت خیلی اونها نمیشناختی کی از کی نیست و یک وقتی پدرش میره که قضیه را میبینه که قضیه چه رقم شد یه خوان دختری ما شد ولی اون سیاسرم و زنم نان کتم و اورم دید که باید ما و شما خبایی خود بشیم ایچی رقم قضیه شد این قضیه را به اونجا قصه نکنه بود اما در افغانستان قصه قضیه را حل کرد ولی این تو کارا که میشه ما دامی اصلا سر ما خلاص نشد که این گناه ازی در کردن ایکیز ایچی رقم میشه که اونجا او سیغه کرد از دو تختیق دختر پایدا شد پسان بچی زید اینجا رفت اونجا خیزون نکاح کرد طبعا از دو اولاد میشه از دو دیگه میشه ایچی رقم از امیت کرسان از پیش استاد محترم کردم بسیار خواهش میکنم اگر جواب بدید بسیار ما خوش میشمد.
بزرگوارید من دقیقا متوجه سوال شما نشدم، اگر اصل سوال رو دقیق بفرمایید محضر استاد عرض میکنم که جواب شما رو بدن، چون شما داستانی رو تعریف کردید سوالتون اصل چیه؟ مختصر
بایدان میگم از افغانستان کسی رفته بود مثال اهل سنت بود گفت که من شیعه هستم اونجا باید سیاسر تقریبا برای یک ماه دو ماه سیغه کرده بود بعد از سیغه زود وقتی که شده بود اینجا آمد خب اون سیاسر رو میشناخت بعد از چند سال بعد بچه زمیره در ایران خواهدمون زن دختر پیدا میشه خواهدمون دختر از نکاح میکنه بلکل نکاح دائمی میکنه خودش که میشنه بسیار وقت او بچه همون یا شیش تو یا چند وقت بعد پدر از اینکه مریض میشه بعد از چند سال بعد تقریبا 20 سال بعد میره اونجا برای که میبینه که همون زن هم نشناسه که زن خامو زن من خیلی سیغه کرده بود زن هم گفتم که دختر خامو دختر از داره بهش قائل میشه که قدیمو دختر و همو بچه این از این نفر هم بچه از این نفر بود هم دختر از این نفر با امرای خود نکاح کرده بود وقتی من قضیه را ما فهمیدم تا پس همون تو خیسته آمادم اصلا گرد نزنیم چه کنم؟
بسیار خوب حضرت استاد شما متوجه. خب
من یک همچی چیزی به ذهنم آمد که چون یک خانمی رو سیغه کرده بود یه بچه از او بدون یا آمده بود بعد رفت در یک شهری گفت چنین من یک همچی چیزایی من شنیدم. ببین برادر بزرگوارم میگه یه مقدار حالا من نمیدونم مطابق فرمان میتونن از بعضی از دوستانی که متوجه شدن آشنا هستن با این اصطلاحات عزیزان افغانی بزرگواران افغانی که میان رو خط یک بزرگواری کنن هم شمرده شمرده صحبت کنن
و کمتر لهجه به صحبتشون بدن
با لهجه افغانی صحبت نکنن. ما الحق فرمایشات ایشون رو با همه احترامی که برایشون داریم یعنی من خیلی متوجه نشدم ولی برادر بزرگوارم بحث شیعه و سنی الان شما فرض در شیعه بحث صیغه هست و بحث توابع و متعلقات اینکه بچه دار بشه غیر مشکلات پیش بیاره. عزیزان اهل سنت هم قانونی دارن به نام نکاح به نیت طلاق، یعنی کسی میاد با یک خانمی ازدواج میکنه با این نیت که 2 ماه 3 ماه دیگه طلاقش بده. خب آیا این رو همه فقهای اهل سنت قبول دارن؟ یعنی اجماعی است.
بله.
حتی من با مفتی اعظم عربستان سعودی جناب آل شیخ که رفته بودیم طایف سال 82-83 سوال کردم فرق بین عقد موقت با ازدواج به نیت طلاق چیه؟ گفتم هر دو عقد موقت میکنه 2 ماه 3 ماه یا به قول 2 هفته 3 هفته با این خانم باشه بعد از 3 هفته عقد تمام میشه میره. یک برادر سنی هم میاد یک خانمی رو عقد میکنه به نیت اینکه 3 روز دیگه طلاق بده 3 هفته دیگه طلاق بده. گفت نه فرق میکنه. گفتم چه فرقی دارن؟ گفت فرقش اینه، این عبارت جناب مفتی هست، این عبارت رو من احساس کنم جناب نووی هم دارد و خود صالح بن فوزان عضو عالی افتای عربستان سعودی هم تو سایتشون آورده. میگه آقا در عقد موقت شوهر به صراحت میگه شما بعد از 3 هفته دیگه زن من نیستی، من تو را به عقد خودم در میارم تا 3 هفته 3 ماه 3 سال. ولی در عقد به نیت طلاق مرد اعلام نمی کنه که کی میخوام طلاق بدم، زن تصور میکنه که عقد دائمه. گفتم جناب مفتی این که گفت نفاق شد که این که شد خیانت. زن تصور میکنه که برای همیشه همسر این آقاست ولی این آقا نیت کرده بر این که بعد از 3 روز بعد از 3 ماه بعد از 3 هفته طلاقش بده. این همون عقد موقت هست به اضافه نفاق به اضافه خیانت و اضافه بعد از این 3 ماه این خانم رو طلاق داد بعد از 3 هفته طلاق داد با بچه ها این چیکار میخواد بکنه؟ شما هر جوابی در ازدواج به نیت طلاق میدید همون جواب را هم ما در عقد موقت میدیم نسبت به آنچه که عوارض این قضیه هست.
بله.
من نمیدانم این دوستان اتاق فرمان میتونن یک لحظه تصویر و صدای مانیتور من رو بدن. من بخش اول این فیلم موهند رو که دیگه خیلی زیاد چیز نیست
من خواهش میکنم. بله. که چون بینندگان عزیز ما خیلی هاشون چون توی پیامک ها و ایمیل ها هم ما داشتیم حتی از جاهای مختلف هم خواسته بودن آنچه بر روی سایت ها هم گذاشتن بردارن و خود حضرت عالی هم
بله ابتدای قضیه فقط این که این کشت کشتاری که توسط وهابیت صورت گرفته و مقدمه شده مقدمه شده برای اهانت باید یه تیکیت رو 1-2 دقیقه عزیزان این رو ببینن. اون اهانت ها که اصلا ما عرض کردیم بعضی از سایت ها واقعا اگر که حذف نکنن باید برای شما
سایت ها هک بشه.
دوستان میتونن یک لحظه ببینید عزیزان این اول این فیلم موهن هست که این در حقیقت یک رهبر وهابیست اینا رو تحریک میکنه که بیان برای شما از کنم یک داروخانه ای رو در مصر برای شما ارز کنم به آتش بکشن و زن بچه مردم را هم شما ببینید به این شکل مورد حتک حرمت و ضرب شتم قرار بدن. عزیزان ملاحظه کنن که ایشون میگه مرد به اضافه اسلام میشه تروریست برای شما ارز کنم. بعد دوباره ایشون میاد می نویسه برای شما ارز کنم تروریست منهای اسلام میشه انسان.
بله. خب جناب آقا محمد من فکر میکنم که جنابالی جواب خودتون رو گرفته باشید و دیگه اجازه بدید قضاوت با بینندگان عزیز باشه. البته نه من دقیقا متوجه شدم اون سال دوم شما رو، نه حضرت استاد دقیقا، ولی از فهوای کلامی که ما متوجه شدیم روی صحبت شما با مسئله صیغه کردن و ازدواج موقت در اسلام بود که بارها هم این رو علمای ما گفتن که ازدواج موقت رو شما روبروی ازدواج دائم نگذارید و نتیجه گیری کنید، روبروی زنا بگذارید و ببینید که ازدواج موقت چه محاسنی دارد نسبت به فعل حرام زنا. و فکر میکنم باز هم قضاوت با بینندگان عزیز باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. میریم محضر جناب آقای حسین پور عزیز از تهران. اگر هنوز پشت خط هستن خیلی هم معطل شدید، عذر میخوام. آقای حسین پور راهکارتون ارائه بفرمایید.
بله، همونطور که جناب آقای قزوینی فرمودن، به نظر بنده من ابتدایی‌ترین راهکار اینه که تمامی مسلمان‌ها، چه شیعه و چه سنی،
بله،
ریشه نفاق بین خودمون از بین ببریم.
بله.
ریشه نفاقمون فقط زاله وهابیونه. تا این وهابیونو از بین ببریم و از تمام بزرگان اهل سنت خیلی راحت میتونن بیان و کارکنان این شبکه، کارشناسان این شبکه که با جسارت تمام پیامبر به تمامی مقدسات مسلمان ها توهین میکنن و محکوم کنن.
بله.
این ابتدایی ترین محکم ترین کار و اصلی ترین کار فکر میکنم این کار باید باشه.
بله.
بعد یه نکته دیگه فقط داشتم میخواستم بگم، اجازه بدین از طریق شبکه شما به شبکه زاله بگم که زنگ میزنم لطف کنن که 45 دقیقه بنده رو پشت خط نگه ندارن.
بله.
یا لااقل حداقل اسمسایی که چندین بار پیامک میکنم یک بار زیرنویس کنم. خیلی ممنونشون میشم.
ممنونم از شما. بسیار خوب، اون هم قضاوت با بینندگان عزیز باشه. بله، بسیار ممنونم. شما رو به خدای بزرگ می سپارم جناب آقای حسین پور عزیز. اگر دوستان دو فرد بعدی که پشت خط تماس ما هستند رو اسامیشون رو به من بفرمایند که من محضرشون سلام عرض بکنم، از دوستان اتاق فرمان ممنون میشم. بله، برادر عزیزم جناب آقای شریفی از مشهد مقدس و آقای احمدزاده از بانه از عزیزان اهل سنت. جناب آقای احمدزاده عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر حضرت عالی. الو، خب آقای شریفی شما صدای بنده رو دارید؟
بله آقای کیانی.
سلام بر شما، تبریک عرض میکنم این شب عزیز رو.
منم سلام عرض میکنم به شما و همچنین به حضرت استاد. بنده هم به داده خودم تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت فاطمه ثانی حضرت معصومه سلام الله علیه رو به شما و حضرت استاد و به
جمعیان
جهان در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، متشکرم. آقای احمدزاده صدای بنده رو اگر دارید عرض سلام ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید.
منم عرض شما خدمت شما عرض سلام و خسته نباشید. در اومدی شارژ گوشین داره تموم میشه.
شما خیلی سریع نکاتتون رو بفرمایید که شارژ گوشیتون تموم نشه.
از همینجا چیز بکنن،
اگر شارژشون داره تموم میشه از اینجا زنگ بزنن شارژ ایشون تمام میشه. آیا احمدزاده موضوع خودتون رو در رابطه با این فیلم مهم بفرمایید.
گوشی من ثابته، تلفن ثابته، از این بی سی ام ها از شارژ دونه.
آها بفرمایید، موضع خودتون رو در رابطه با این فیلم مهم بفرمایید.
والا این فیلم مهم ما چه ندیدیم، حالا تعریف میکنم میگن توهین شده به ساحت پیامبر اسلام دیگه از جانب غیر مسلمانان، چیز غیر طبیعی نیست، طبیعیه دیگه، اون باور نداره به اسلام.
خب.
فقط اینی که از جانب خود ما مسلمانان به مقدسات یکدیگر اهانت میشه، این غیر طبیعیه به نظر من.
خب به نظرتون چه باید کرد؟ راهکار بدید.
والا راهکار من به هر چی فکر میکنم بین مسلمانان شیعه و سنی،
بله،
اونایی که عوام هستن با هم مشکلی ندارن.
بله.
این مشکل رو بین روحانیون شیعه و علمای اهل سنت، حالا چه وهابی اینا میبینن.
خب شما اهل سنت رو با وهابی یکی میدونید واقعا خودتون؟
ببینید آقای چنی، در برنامه شما هم بسیاری اوقات در قالب وهابیت اهل سنت اهانت میشه. مثلا آقای یزدانی،
بله،
ایشون زیاد اهانت میکنن.
ببینید آقای احمدزاده عزیز، ببینید ما گناهی واقعا نداریم در این زمینه. وقتی که وهابیت میان از مقدسات اهل سنت استفاده میکنن و میاین از این مقدسات کتب شما، نظر مسائل شما استفاده میکنن و بعد میاین از همین شیعه رو تکفیر میکنن، دین اسلام رو چهره دیگری ازش نشون میدن، ما مجبوریم که بعضی از نقاط ضعف این کتب رو نشون بدیم. و شاید شما بارها دیدید وقتی ما چیزی رو نشون میدیم میگیم بابا این نظر اهل سنت هم نیست، ما خودمون هم قبول نداریم که این نظر اهل سنته، اینها اصلا از بنی امیه در کتب وارد شده.
بفهم. من خودم ضعف حدیث اهل سنت را قبول دارم. مثلا اون شب حاجاقا اشاره فرمودن که در صحیح بخاری فکر کنم بود که اشاره به اون داره که خدا از عرش عظیم میاد زمین و اینا، من اینو خودم ضعیف میدونم، میدونم ضعیفه.
خب ما همین ندارم. خدا پدر و مادر شما رو بیامرزه. ببین آقای احمدزاده،
آقای کیانی وقتی آقای یزدانی مثلا توی برنامه عنوان کردن که اهل سنت فضایل، یکی از فضایل حضرت عمر را این نوشتن که در مسجد نمازش باطل میشه، عمر ابن خطاب اونجا بیان میکنه آقا من اگه عنوان کنم شرمنده شما میشم، اگه عنوان نکنم شرمنده خداوند میشم، پس من عنوان میکنم که شرمنده خداوند نشم شرمنده شما میشم. اینو به صورت تمسخر آمیزی بیان فرمودن.
ببینید شاید لفظ برادر من جناب آقای یزدانی اینطوری شما برداشت کردید، ما خدا شاهد هست. ببینید من این رو محضر شما عرض میکنم آقای احمدزاده، این رو محضر شما عرض میکنم، باور بفرمایید. ما در جلساتی که محضر حضرت استاد بزرگوار خودم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم، بارها فقط استاد این تذکر رو به ما میدهند که مواظب باشید بحث وهابیت و اهل سنت رو به گونه ای خلط نکنید که خدای نکرده برادران اهل سنت ما از دست ما آزرده بشن. حتی وقتی که ما موضوعی رو مطرح میکنیم، بارها شده در برنامه قضاوت با شما که خود من در محضر شما بودم، حضرت استاد که پشت سیستم پی ام به من دادند از منزلشون یا هر جایی بودن که مثلا فلان نکته رو گفتید، این باعث آزردگی عزیزان اهل سنت شده. ببینید ما بحثمون بحث علمی است. ما میگیم آقا مثلا در بحث اخیر ما میگیم آقا چه شیعه چه اهل سنت بیاین اونهایی که تعصب دارند. الان شما خب عزیز بزرگواری هستید از اهل سنت، اومدید گفتید آقا من قبول دارم در صحاح ما هم احادیث ضعیف و اشتباه هست. ما هم میگیم آقا در اصول کافی ما احادیث اشتباه هست، در کتب دیگر ما هست، هیچ تعصبی نداریم، این رو بررسی کنیم. پیشنهاد ما این بوده بیایم بررسی کنیم، شما در صحاح خودتون ما در کتب خودمون، اون احادیث اشتباه و ضعیف رو کنار بگذاریم که نتونن وهابیت هم از اونها سوء استفاده کنن. ببینید الان وهابیت هم دارن از کتب ما سوء استفاده میکنن، هم دارن از کتب اهل سنت سوء استفاده میکنن. ما هم در بحث علمی مجبور هستیم که کتب رو ارائه بکنیم. نمیشه که ما بیایم همینجا بگیم آقا شما اشتباه میگید، شما برادر اهل سنت ما. اگر ما بیایم بگیم اینجا محضر شما که آقا اینها دارن اشتباه میگن بدون ادله از ما میپذیرید، خب ما مجبور هستیم کتب رو به شما نشون بدیم. این دلیل بر این نیست که خدای نکرده ما عزیزان اهل سنت رو باهاشون مشکل داریم، باهاشون وحدت نداریم. اصلا شعار شبکه ما حقیقت و مودت هست.
نه من نه هیچ وقت از این موضوع نگران نیستم و بله. نگران نخواهم بود. حالا یه مسیحی بگه یه یهودی بگه بگه فلان روایت در فلان کتاب ضعیفه، حالا انسان باید عقلش رو دیگه به کار ببره، باید منطق داشته باشه. مثلا در صحیح بخاری یه حدیث ضعیفی از من واقعا وقتی بله. به قرآن به اصل من رجوع میکنم میدینم ضعیفه، دیگه ضعیفه، اینو کارش نمیشه کرد. فقط طریقه ارائه دادن اون، مثلا من از اون شاکین که آقای زانی اینو فرمودن و در آخر هم فرمود این فضل نوش جون اونایی که دوستار عمر ابن خطاب است، این اهانت است به همه اهل سنت، حالا بخواد با وهابی ها باشه با حسی باشه. اما آقای حضرت آیت الله قزوینی عنوان کردن که ما نباید توهین کنیم، پس اینو باید از شبکه خودتون، از شبکه ولایت شروع کنیم، بله. از شاگردانتون، از خودتون. ولی آقای قزوینی تو همین برنامه توهین کردن به قول خودشون به شبکه های وهابی، اون را استبل عنوان کردن. حالا اون توهین کنه اونا هم توهین میکنن دیگه، این یه چیز عادیه. ولی در قالب مناظره مثلا هر دلیل ارائه بشه، من از شبکه رسال فارسی بزنه دارم مناظره حاج آقا قزوینی را با شبکه المستقله دیدم،
بله.
با آقای ابو شعره و آقای فکر کنم حسینی باشه راگه اشتباه نکرده باشه دیگه، اونجا هر دلیلی ارائه بشین دلیل علمی، قضاوت با بینندگان هست.
بله درسته،
من اینو میپسندم، اما این یه طرفی جوری بیان بشین نه.
ولی ببین آقای احمدزاده عزیز، وقتی در یک شبکه میاد از شیعه، مذهب شیعه به عنوان مذهب تعفن تعبیر میکنن، مذهب برای شما عرض کنم زیر شکم تعبیر میکنن، عذر میخوام، مذهبی که زنان شوهردار رابطه نامشروع دارن، در یک جلسه 17 بار مذهب شیعه مذهب کفر معرفی میشه، نسبت به حضرت ولیعصر رکیکترین عبارت ها به کار گرفته میشه. خب ما هرچی به اینها داریم با دلیل منطق صحبت میکنیم، غیره همون تعبیری که از امام راحل آوردن نسبت به عایشه و چیزا که گفتن آقا این مربوط به نمیدونم گفته که اخبث من الکلاب و الخرانزیر، ما جواب دادیم که اصلا عبارت امام راحل ارتباطی به عایشه و طلحه و زبیر و معاویه نداره، ایشون در رابطه با نواسب صحبت میکنه، اصلا کاملا یه پاراگراف مستقله. و اضافه گفتیم فرد ایشون اجتهاد کرده، اشتباه کرده، اگر مجتهدی اشتباه کنه در اجتهادش یک پاداش میبره. شما در عایشه و طلحه و زبیر آمدن در جنگ جمل یک اجتهادی به قول خودتون کردن، یک جنگی راه انداخته شد 30,000 کشته داده شد، معاویه در جنگ صفین 110,000، بگید آقا معاویه مجتهد بود اجتهاد کرد و در این اجتهادش ثوابم داره، بل خالد ابن ولید رب مالک ابن نویده را کش و بازنش هم زنا کرد، این اجتهاد کرد یک ثوابم داره، خب اشتباه کرد. فرض گیریم امام آمده همچه تعبیری کرده، ایشون مجتهد بوده اشتباه کرده، یک پاداش هم برده دیگه، این همه فحاشی، این همه لعن، این همه فوش. شما برای این شبکه که الان ما 2 ساله داریم حرف میزنیم، درخواست کردیم برای مناظره، برای گفتگوی دوستانه، اونها جز فحاشی، جز اهانت، چیز دیگری ما نشنیدیم. ببینید این تعبیر آقای احمدزاده از شما، ببینید قرآن تعابیرش چیه نسبت به کسانی که اناد دارن. در سوره جمعه تعبیر مثل الحمار، یا در رابطه با بلعم باورا تعبیر به سگ میکنه، مثل هم که مثل الکلب، یا در بعضی از جاها و هم کل انعام بل هم ازل تعبیر میکنه. ببینید این تعابیری که شما برای شما عرض کنم، اگر بعضا ما بعضی از موارد داریم عرض میکنیم، بله ما هم میدانیم اینها با خیلی از ادبیاتی که مخاطبین ما انتظار دارن نمیشد، ما قبول داریم، ولی ما بعضی موارد دیگه هیچ راهی نداریم. قرآنی که میگه و قولوا للناس حسنا، از این طرف میگه مثلهم کمثل الکلب، نه مثل الکلب، ان تحمل علیه یلحظ و ان تترک یلحظ، اگر چنانچه سنگم بندازی عضو هم پاچه میگیره، رها هم کنی پاچه میگیره. این تعابیر قرآنی نسبت به کسانی که واقعا عناد دارن. من در خدمت حضرت عالی هستم. آقای احمدزاده بفرمایید.
برادرم آقای احمدزاده بفرمایید.
من میگم ما داریم از وحدت حرف میزنیم، میگیم بله. باید مسلمانان وحدت داشته باشن. طبعا این از شعاری نمیشه، باید زمینه شما آماده کنین. زمینش چجوریه؟ وقتی اهل تشیع روی این اصرار داره که فاطمه زهرا به شهادت رسیده و روی این مانور میده، عزاداری میکنه، نمیدونم چیکار میکنه، عمر اینجوری سیلی زد، فلان اینجوری سیلی زد، اینجوری وحدت به وجود نمیاد. از طریق مناظره بیایید این قضیه را ثابت کنید.
حالا بسیار خوب، علمای شما باید بیان. آقای احمدزاده عزیز،
آقای کنی عزیز، همین اجازه شما با شبکه المستقله مناظره فرمودن، عالم آدم میدونن فاطمه زهرا به شهادت نرسیده، ایشون رحلت فرمودن.
حالا من این سوال رو از شما اجازه میفرمایید آقای احمدزاده. ببینید این نکته ای که شما میفرمایید، البته امشب ما بحثمون این بود که مباحث وحدتی باشه، اما ببینید در رابطه با اینکه حضرت استاد با شبکه المستقل مناظره ناعادلانه ای کردند و هیچ کس هم شک نداره ایشون پشت خط تلفن بودن، چند استاد اونجا نشسته بودن، به زبان عربی صحبت میکردن، سعی میکردن حضرت استاد رو در موضع ضعف بگذارن، نمیگذاشتن استاد حرفاشون کاملا زده بشود و مسائل دیگه. اگر شما اونجا برداشتتون این شده که حضرت استاد قبول کردن که حضرت زهرا به شهادت نرسیدن. این برداشت اشتباه هست. حضرت اجازه بفرمایید، چون شما دارید این نکته رو میفرمایید مثل این که حضرت استاد در اونجا قبول کردن که حضرت زهرا به شهادت نرسیدن. نخیر، بنده هم مناظره رو کامل دیدم، یک بارم ندیدم، چند بار دیدم، و اتفاقا سیاستی که اونجا حضرت استاد به کار بردن و سوء استفاده‌ای که اونها می‌خواستن بکنن از این مباحث خیلی زیرکانه و بسیار مؤثر بود و اونها نتونستن از این بحث ها سوء استفاده‌ای که نیت داشتن به انجام بدن. اما من خواهشم این هست، ببینید ما الان اگه بخوایم وارد اون بحث بشیم، بحث اصلی خودمون رو از دست خواهیم داد. ما حرفی نداریم. شما در یکی از برنامه‌های قضاوت با شما بیایید رو همین موضوع، خود شما اگر توان علمی دارید تشریف بیارید اینجا صحبت بفرمایید، نه از یکی از علماتون خواهش بکنید تشریف بیارن اینجا. ببینید ما بارها سالهاست شیعه داره میگه، شبکه ولایت هم که به همت بزرگانی از شیعه راه اندازی شده و تحت اشراف یکی از مراجع بزرگ جهان تشیع هست، حداقل 2 سال داره دعوت میکنه. شما به عنوان برادر اهل سنت ما شما رو مأمور میکنیم هر کدام از علمای شما زنگ بزنید هستن بفرمایید که ایشون آماده مناظره هست در همین بحث حضرت زهرا سلام الله علیها، در بحث شهادت حضرت زهرا. ما برنامه قضاوت با شما را اختصاص میدیم اختصاصی به همون بحث، بیایند بحث کنند و بحث علمی و بیننده آنم قضاوت کنند. هیچ کس هم نمیخواد این وسط حرفو به کرسی بنشونه. قضاوت با بینندگان عزیز باشه.
عجبا
بفهم
خداییش من از این خوشحال نمیشم توی یه مناظری یه شیعه و سنی مثلا یه سنی به نظر برنده بشه. من اونقدر از وحدت بین مسلمانین که خوشحال
ببینید اصلا تو مناظره ما برنده نداریم. اگه حرف منطقی هر طرف داشته باشن اون طرف باید بپذیره دیگه.
رحمت بر پدرت.
احسن.
من اینو میگم وقتی ما داریم از وحدت صحبت میکنیم باید زمینه‌های وحدت را فراهم کنیم. تو اون چیزهایی که اختلاف داریم زیاد روش و مانور ندیم که اهل سنت و چه اهل تشیع از اون اشتراکاتی را که داریم رو اونا مانور بدیم.
حالا
ببینید جناب آقای احمدزاده عزیز، ببین حالا که این بحث را آوردید، ما ایشالله به حول قوه الهی این شبکه الولایه که راه اندازی بشه عربی، ما اونجا انشاءالله این 3 شبی که بنده اونجا مناظره داشتم در المستقله همه را پخش میکنیم. اینها میان برای شما عرض کنم از حدود 9 ساعت 8 ساعت نیم بحث ما 5 دقیقه را گزینش میکنن، اول و آخر را قطع میکنن پخش میکنن، اونجا همه را پخش میکنیم، بعد قضاوت را هم به عهده بینندگان میگذاریم.
تو هم شبکه ولایت هم به زبان فارسی واسه ما فارسی زبانات دیگه
حالا بینید تو اونجا عربی بود عزیزم.
نه
اونجا بعد عربی
نویس فارسی هم ما حاضریم این کار رو انجام بدیم.
حالا اون اضافه بین عزیز من اونجا اصلا اونها دنبال این بودن که ما قضیه شهادت حضرت زهرا را من 20 بار عبارت جوینی رو همونجا نقل کردم.
بله.
در فرائد السمتین جلد 2 صفحه 34 صراحت دارد بر این که حضرت زهرا شهید شده. عبارت کافی را هم برای شما عرض کنم آوردم که امام کاظم سلام الله علیه میفرماید ان فاطمه صدیقتون شهیده. این 10 بار آوردم اونجا کتاب برای شما عرض کنم کافی جلد اول صفحه 458.
بله.
این که حضرت زهرا شهید شده من 2 تا مدرک درست صحیح آوردم. اینها دنبال این بودن آقا حضرت زهرا شهید شده شما بگو عمر شهیدش کرده، ابوبکر شهیدش کرده،
اصلا میخواستن اختلاف ایجاد کنن. خیلی زیرکانه بود موضع‌گیری حضرت عالی که نگذاشتید اینها این سوء استفاده رو بکنن.
بارها گفتم چندین بار تکرار کردم. بله. آقا در مجالسی که بیوتات مراجع و رهبری انجام میگیرد چندین بار گفتم آقا شما ببینید در بیوتات مراجع ایام عزاداری امام حسین آیا اهانتی به خلیفه اول دوم می شود یا نه؟ جلسات عزاداری که زمان امام راحل در جماران می شد الان در بیت رهبری انجام می گیره، آیا در عزاداری های حضرت زهرا به عنوان شهید آیا اهانتی به مقدسات اهل سنت یا خلیفه اول دوم می شه یا نه؟ اونجا من بارها گفتم آقا قضیه حضرت شهادت حضرت زهرا یک سکه‌ای هست، یک طرفش قضیه شهادته، طرف دیگر عاملین شهادته. ما به هیچ وجه از عاملین شهادت به خاطر احترام به اهل سنت و به خاطر رعایت وحدت در منابرمون حرف نمیزنیم. ما هم الان 2 سال شبکه ولایت اینجا ما ایام فاطمیه چندین مراسم گذاشتیم. آیا ما یک دفعه آمدیم گفتیم آقا عامل شهادت حضرت زهرا عمر بوده یا ابوبکر بوده؟ زن آمدیم گفتیم این رو ما تا به حال؟ ما در خدمت شما هستیم آقای احمدزاده.
فرصتمون خیلی کمه دیگه، کوتاه سخنان آخرتون رو بفرمایید تا با شما خدافظی کنیم.
ممنونم. که شما میدونم ادعای شما درسته، در شبکه نمیشه ولی در مصادیق دیگه میشه. انصافا
ببین میلاد، ببین آقای احمد گفتم بوتات مراجع
ببینید ما به جلسات خانگی و چیزهایی که تو خونه ها اتفاق میفته که برای ما این ادله نمیتونه. ببینید خیلی چیزها هم شاید بین عزیزان اهل سنت اتفاق بیفته، ما بیایم بگیم آقا چون اینها اتفاق افتاده. نه عزیزم، حاج آقا میفرمایند در شبکه‌های شیعی، شبکه‌هایی که واقعا شیعی هستن.
البته رهبری میفرمان قطعا باید اینجوری باشه. واسه رهبری دایره رو داره دیگه، رهبریت بس شیعه و سنی.
خدا انواد شما را بیامرزه. ما همین رو اونجا گفتیم.
در محافل دیگر میشه اینو بپذید. انصافا اهل سنت
اگر اشتباهی هست باید تصحیح بشه. باز این رو هم ما داریم عرض میکنیم. ببینید آقای احمدزاده، یه نتیجه ما بگیریم از حرفایی که با شما زدیم، شما هم یا قبول کنید یا رد کنید. نتیجمون این باشه، اگر اشتباهی در کتب شیعه و در رفتار شیعه هست نسبت به مقدسات عزیزان اهل سنت و این اشتباه باعث دلخوری عزیزان اهل سنت شده و باعث مسائل مختلف شده، اینها رو ما باید تجدید نظر کنیم. اشتباهاتی هم که در کتب اهل سنت، در حرفهای اونها، در رفتار اونها هست نسبت به شیعه، شیعه رو برخی، البته اهل سنت اصولا اینطور نیستن، اونهایی که خودشونو به اهل سنت میچسبانن و متاسفانه برخی از اهل سنت اونها رو از خودشون میدانند و موضع‌گیری نمی‌کنن برخی از اونها در برای اونها، اونها هم بیاین اون اشتباهات رو تصحیح کنن. اگر صحاح اشتباه داره تعصب به خرج ندن، بگن اشتباه داره، آقا اینو بررسی می‌کنیم، برمی‌داریم، تصحیح می‌کنیم. اگر این نتیجه از کلام ما و شما قبول دارید برای مردم قضاوت بشود، با شما خدافظی کنم.
حاجی آقا چنین، من چند لحظه وقت نمیتونم بعد خدافظی میکنم. اینه که صحاح ما میتونه اشتباه درش باشه، هیچ کس منکر نیست، چون انسان جایز الخطا است.
احسن.
ما اهل سنت و وهابیون هم هست.
احسن.
تنها پیامبر رو معصوم میدونیم و ما بقیه انسان ها رو جایز الخطا میدونیم. پس میتونه صحیح بخاری و صحیح مسلم دارای اشتباه باشه. این یه امر طبیعیه. انصافا اهل سنت هم اهل توهین نیستن. من نمیدونم چرا روحانیون شیعه بیان کردن فضایل صحابه را از جانب اهل سنت توهین میدانن. و به قول خودتون شبکه های
وهابی دو سال تاسیس شدن. شما میخواهید فضایل بگید کسی توهین میدانه همه صحابه را نفرمایید.
حالا اجازه بفرمایید بگین. به قول خودتون شبکه های وهابی 3 سال تاسیس شدن. عرضه بر شما تنگ شده. شما خودتون قضاوت کنید. اهل سنت در این سالها چی کشیدن؟ شما هیچ وقت فکر کرده اید اگر اهل سنت بودید و پای منبر حجت الاسلام دانشمند می نشستید چه حالی به شما دست می داد؟
ببینید من عرض کردم اشتباهات، هر کجا که اشتباه باشه ما میگیم اشتباه. درست شد؟ من کیانی در شبکه ولایت نباید جواب اشتباهات جناب آقای دانشمند رو بدم. هرچند که جناب آقای دانشمند هم بعد از این که فهمیدن این رویه اشتباه هست، علما به ایشون تذکر دادن، ایشون اصلا رویهشون رو عوض کردن و متاسفانه همین هم مورد سوء استفاده قرار گرفته. ایشون الان سخنرانی هایی که دارن اصلا رویه قبل رو ندارن، ولی از همین هم سوء استفاده میشه و بغل هم قرار میدن. و لذا ببینید اشتباه اشتباهه، ما کاری به این نداریم. حرف ما این هست که اشتباهات رو بپذیریم، اصلاح بکنیم. شما هم علماتون بپذیرن. ببینید شما میگین من قبول دارم صحاح اشتباهه، خب اینو علمای شما باید بپذیرن.
همش اشتباهه میگن، در احادیث ضعیف میتونه باشه.
ممنونم از شما. اجازه میدید آقای احمدزاده، چون ما 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم. برادرم عزیز آقای شریفی هم پشت خط هستن. 21 دقیقه 22 دقیقه است ما داریم با شما صحبت.
من از آقای شریفی هم معذرت میخوام.
ممنونم. حضرت استاد شما نکته‌ای که ندارید با ایشون دیگه؟
نه، برای قضیه جناب آقای دانشمندم من اصلا درخواست کردم تشریف آوردن منزل ما، صحبت کردیم غیره. بعد از اون صحبت دوستان دیگر هم بود، ایشون چند تا از نوارهاشون حتی در بروجر رفته بود سخنرانی، چقدر از اهل سنت تجلیل کرده بود. از روش گذشتش اظهار ندامت کرده بود. الان من دارم.
بله.
حالا اگر من بتونم تیکه‌ای از صحبت‌های ایشون رو برداریم اینجا به صورت کلیپ،
اصلا ما از سخنرانی جدید ایشون رو پخش بکنیم.
بله، ببینید ایشون یعنی بعضی‌هایی که فی قلوبهم مرض. شما بگید از اون طرف معاویه ابو سفیان که 21 سال علیه پیغمبر جنگیدن، بابا همین خالد بن ولیدی که عامل شهادت 70 نفر از عزیزان پیغمبر بله. شد، قلب پیغمبر رو به درد آورد، وقتی آمد توبه کرد، میگه اشکالی نداره. ولی اگر یک روحانی شیعه اگر اومد یک اهانتی کرد، بعد آمد استغفار کرد، توبه کرد یا استدراک کرد، نه آقا، چون ایشون اینطور، حالا که ایشون آمده پس منافق ایشون، اضافه بر اینکه نمیپذیرند، یک برچسب نفاق هم میزنن.
نه جناب آقای دانشمند، چون بنده اصفهانی هستم، ایشون هم اصفهانی هست، از قدیم هم ما ایشون رو میشناسیم، ایشون واقعا الان منابری که دارن و سخنرانی هایی که میکنن اصلا اون روش قبلی رو دیگه ایشون ندارن و کاملا از اون روش برگشتن و توصیه علما رو واقعا پذیرفتن. خب بالاخره انسان امکان داره اشتباه بکنه، روش اشتباهی داشته باشه و بعد اون روشش رو اصلاح بکنه. بسیار خب آقای احمدزاده، شما رو به خدا میسپاریم. آقای شریفی عزیز، شرمنده شما هستیم، خیلی پشت خط ماندید، در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم بزرگوار،
بفرمایید آقای شریفی.
آقا اگه اجازه بفرمایید، بنده هم به عنوان کوچکتر عضو خانواده اسلام و شیعه، این راهکاری که به نظر میرسه و اونم اینه که ما اگر احترام میذاریم به علمای شیعه، ذاتاً به خاطر خود این افراد نیست، بلکه به خاطر نشر مکتب و فرهنگ اسلام و پیامبر است.
حسن.
و اگر مطلب این افراد گفته باشن که برخلاف مکتب پیامبر و اهل بیت باشه، ما قطعاً نمیپذیریم این مطلب رو. و به همین دلیل است که فقه شیعه برخلاف برادران اهل سنت در به اجتهاد رو باز گذاشته تا این اشکالات به هر حال رفع بشه. اما اهل سنت به علت بستن در به اجتهاد به این مشکل برخوردن که از یک طرف نمیتونن بگن این احادیث صحیح نیست، احادیث صحیح مسلم و صحیح بخاری منظورمه،
بله.
و از یک طرف واقعا این مسئله توهین به پیامبره که خود دوستان اهل سنت گاهی وقتا تو شبکه شما میان و به این مطلب صراحت دارن. حالا ما خدمت شما عرض کنم که چه شیعه چه سنی باید بشینه به هایی فکر کنیم که آیا ما احترام به پیامبر واجبه یا احترام به علما، حالا این عالم چی میخواد، چه شیعه باشه چه سنی. حتی اگر منصف بشیم اینجا و طبق قاعده کلی که حرمت امامزاده رو اول باید متولی امامزاده نگه داره، حالا ببینیم این فیلم هایی که ساخته میشه، این مطالبی که بر ضد پیامبر گفته میشه، واقعا از کجا نشأت میگیره؟ اگر نعوذ بالله پیامبر رو شخصی شهوتران معرفی میکنن، آیا جز اینه که در کتب صحیح اهل سنت مثل بخاری مسلم اومده که پیامبر در یک شب در یک ساعت با همه زنهایش هم بستر میشد در حالی که 9 زن داشت، یا پیامبر که در حدود 50 سال با دختری 6 ساله که در حال بازی با کودکان بود ازدواج میکنه، یا پیامبری که زنی که از صحابه به نام زید رو به هر حال تمایل پیدا میکنه به ایشون و برنامه دنبال برنامه‌ای هست که بتونه زن این صحابه رو به دست بیاره،
نعوذ بالله.
یا پیامبری که در مکارم اخلاقی به هر حال عرض میخوام دیگه من چاره ای نیست باید گفت، پیامبری که در حالت ایستاده ادرار میکنه، یا پیامبری که به دلیل بدون دلیل به اطرافیان خودش فحش ناسزا میده. آیا این پیامبری که قرآن میگه اسوه حسنه واقعا این پیامبره؟ اینی که یهود میاد این فیلمهایی میسازه، این باید ببینیم نشأت گرفته و ریشش در کجاست.
بله.
این ریشش در کتب خود ما مسلمانان. ما باید اول خودمون رو خود اصلاح کنیم، بعد حالا اینکه مسلمان ها در این چند روز به هر حال اعتراضات گسترده‌ای شد، این به جای خودش کار صحیح، ولی کار اصح اینه که ما اول بیایم خودمون اصلاح کنیم، کتب خودمون رو اصلاح کنیم. این دوستان دیگه هم مسئله فرمودن در رابطه با این شبکه‌های نفاق و وحدت با این شبکه‌ها و سازش. ببین الان اسلام رو به عنوان دین ترور می‌شناسن. آیا این دین ترور نشأت گرفته از اعمال شیعه است یا این آقایون وهابی؟ وقتی این آقایون در خاطر شما عرض کنم که مثلا به عنوان مثال در پارتاک اینا رو می‌دارن، اینها اونجا کلاس آموزش ترور دارن. خب این قطعاً یک شخص خارجی، یک شخصی که از اسلام بیزوره تحت تاثیر این افعال قرار می‌گیره. یا همین امروز جناب آقای کیانی وقتی اومد در شبکه خبیثه کلمه به عنوان ترس شکن صحبت کرد، یک ساعت هر چی جسارت کرد، جسارت خواست به حضرت آیت الله غزنوی و علمای ما انجام داد، در صورتی که ما از همین آقا در روم ندای شیعه صدای ضبط شده داریم که ایشون میاد اونجا به عنوان یک شیعه کلی تعریف و تمجید از حضرت آیت الله غزنوی و علمای شیعه میکنه، در روم به قول معروف در روم اتاق بغلی به قول دوستان ما میره اونجا، بیشترین جسارت رو به خدمت شما اسم علمای شیعه روا میداره و خودش هم قائل به اعتراف که این آقا جزء سازمان مجاهدین خلق و منافقین بوده. خب این آقای هاشمی اونقدر متوجه نیست که این آقا نیتش تفرقه بین جهان اسلامه. آقای هاشمی دلتو خوش نکن که این آقا میاد تو شبکه شما یک ساعت منبر میره توهین میکنه به علمای شیعه.
حالا شما مطمئن نیست که آقای هاشمی خودش نیتش این نیست؟
خب دیگه بس کار خیلی راحت شد دیگه. آیا کیا
بریم؟ واقعا اگر شما اذعان دارید که نیتی غیر از این میتونید برداشت بکنید از این شبکه‌های نفاق و از این شبکه‌هایی که کارشون صبح تا شب فقط توهین به مقدسات شیعه هست، تکفیر کردن شیعه هست و به قول خودشون طلسم شکن‌هایی میارن که اینطوری از کار در میاد، کتاب‌هایی رو ایجاد میکنن که در کلمه طیبه ما نشون دادیم، افرادی رو میارن شهید درست میکنن، جالب اینه که روی سنگ غسالخونه میخوابونندش، اون فرد رو غسلش میدن در حالی که داره چشمش بسته و باز میشه، شهدای این هم الحمدلله زنده هستن، چشمشون هم پلک میزنه
قرآن میگه شهدا زنده.
بله بله، اینا یه مستاق عینی برای شهدای زنده ایجاد کردن. ببینید واقعا جناب آقای شریفی ما وقتمون هم خیلی اندک هست، ولی چیزی نمیشود غیر از این برداشت کرد که اینها فقط یک هدف دارن و اون هدف هم این هست که چهره اسلام، چهره اون دین مودت، دین رحمت و چهره پیامبر اعظم رو اینطور خراب کردند که امروز غرب به خودش این جرأت رو بده، صهیونیست به خودش این جرأت رو بده که بیاید چنین جسارتی رو به ساحت مقدس پیامبر اعظم بکنه. این واقعا حقایقی است، ما باید این حقایق رو فکر کنیم روش و بعد خودمون قضاوت کنیم. بله آقای شریف ببخشید.
یعنی جالبه که این آقای تلفشکن امروزشون
یکم بلندتر صحبت کرد.
جالبه که آقای جایکیانی این آقای تلفشکن امروزشون که به نام سقاسه موسوی اومدون ولی اسم این آقای فردوسیه، ما صدای ضبط‌شده از این آقا بگیم که در داخل روم نداشی صحبت میکنه، کلی تعریف میکنه از آقای قزوینی و بعد میگه بدترین دشمن اسلام در حال حاضر وهابیت و ابن تیمیه است. بعد امروز در شبکه کلمه اومد صحبت کرد، نکته ظریفی رو گفت، گفت آقا من در سوئد دوستانی دارم که اهل سنت هستن، وهابی نیستن. سریع تلفنش رو قطع کرد آقای هاشمی، دوباره تماس گرفت که بحثا به قول معروف جای دیگه رفته بشه، ولی که از دوستان زنگ زد نکته قشنگ، گفت آقای هاشمی شما که همیشه میگید وهابیت وجود نداره، چطور این آقای تلفیکنتون گفت من دوست سنی دارم اینا وهابی نیستن، شما تلفنشو قطع کردین؟ آقای هاشمی خیلی راحت گفت که به شما ربطی نداره. این منطق آقایونه، تلفیکناشون هم اینطوری. آقای هاشمی اگر تلفیکناتون اینه نوش جان خودتون، ما آقا نه همچین شیعان خواستیم و افتخارم میکنیم که همچین افرادی تلفیکنای شما هستن.
بله.
این همین نکته در اثبات حقانیت شیعه برای بنده نوعی کوچکترین عضو خانواده شیعه کافیه.
بله بسیار خب آقای شریفی، ما یکی دو دقیقه به آخر برنامه بیشتر نداریم، اگر کلام آخر شما رو بشنویم دیگه بعدن از گیرنده صحبت‌های حضرت استاد رو شما داشته باشید.
فقط من یک نکته آج آقای اضافه کنم، آج آقای قزوینی یک دعایی برای ما بفرمایید، دعای اینم که دعا کنید که این خط تماس ما به این شبکه کلمه وصل بشه دوباره. دیگه نمیدونم از آقا در نماز شب دعا کنید شب عید و ارقال، این دعا رو هم شما بفرمایید، دوستانم بیننده هم آمین بگن، ما باور کنیم.
البته نیاز نیست، ببینید من فکر میکنم که شما در شبکه این ولایت که صحبت میکنید، شما نه تنها بینندگان شبکه کلمه رو با خودتون همراه دارید، بلکه بخش عظیمی از کسانی که شبکه کلمه رو اصلا نمیبینند و علاقه هم به دیدن این شبکه ندارن با شما همراه هستن، لذا در این شبکه که حضور پیدا میکنید بدانید که اونهایی که دنبال حق و حقیقت هستن صدای شما رو میشنون، اونهایی هم که خودشون رو به خوابی زدن بگذارید خواب باشن تا ببینن که بالاخره چه میشود. متشکرم از شما. استاد با آقای شریفی صحبتی نداری؟
نه من تشکر
میکنم. آقای شریفی از شما خدافظی میکنم، باز هم التماس دعا در این شب عزیز از محضر شما دارم. حضرت استاد دو دقیقه بعد.
البته بنده از خدام هست که این آقایان بیان هر روز هزار بار به بنده رکیبترین فحشا را بدن، قسم به والله، قسم به حضرت زهرا حاضرم، خدایا تو شاهد باش، اینا روزی هزار بار به بنده رکیکترین فحشه ها رو بدن، بدترین اعانت ها رو بکنن، ولی کوچکترین جسارت به مقدسات شیعه مخصوصا به ساحت مقدس زهرای مرضیه ندن، نسبت به حضرت امیر ندن. من از دوستان عزیز تقاضا دارم اینا نسبت به اعانت هایی که به بنده می کنن خوشحال باشن، خیلی زیاد به قول حساسیت به خرج ندن، همین اندازه معلومش که الحمدلله کارهای ما اثر داشته و تاثیر گذاشته و اینها دارن فوش میدن. من بارها هم گفتم ما از حضرت امیر سلام الله علیه نه عبادتمون به عبادت علی شباهت داره، نه زهدمون، نه تقوامون، نه نمازمون حداقل در فحش خوردن یک شباهتی به حضرت امیر سلام الله علیه داشته باشیم. فردا یکی اومد بگیم یا زهرا ما هم برای اینجا کاری نکردیم، عملی نداشتیم. خلاصه این فحشایی که ما شنیدیم به خاطر دفاع از همسر مظلومت امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. حالا نسبت به نهای موسوی هم که ایشون گفتن که من دیگه برنامه رو دیدم چون مشغول کار بودم بله. دیگه گزارشم معمولا دوستان پیاده میکنن بله. برای من ارسال میکنن ندیدم. این آقای صدقاسم موسوی با شما از 7-8 سال قبل هم ارتباط داریم، شون برنامه های داشتن. یک دفعه هم در پالتاگ ایشون اومد یک سری حرفه های بی ربطی زد و منم بلا فاصله وارد شدم جوابش رو دادم. ایشون همونجا اظهار ندامت و خجالت کشید از اینکه نسبت به شبکه ولایت یک جسارتی کرد و منم جواب دادم. ایشون شروع کرد و خلاصه عذرخواهی کردن. حالا
خب اینها دیگه مشخصه که داریم مصادره فرمان من میفرمایند که حضرت استاد دا بفرمایند.
بله. و نکته دیگری که هست، این منافقینی که این همه دم میزدن از اسلام و قرآن و نهج البلاغه، من هر چی گشتم در اینترنت در برابر این اهانت ها هیچ عکس العملی نشان ندادن و ثابت کردن که چیه قضیه.
قضاوت با بینندگان.
قضاوت با بینندگان. بله. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من ولی عصر بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی بگردان، چشمان گناهکار ما را با دیدن جمال دلارایش منور بگردان. بر بیماران من لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از همه مسلمین بفرما، حوائج همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم حضرت استاد و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. یک بار دیگه این شب عزیز و شام میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت رو محضر شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و عذرخواهی میکنم از اون عزیزانی که پشت خط ماندند و نتوانستند اون غیرت اسلامی خودشون رو روی خط بیایند و بفرمایند. ما میدانیم که همه شما مسلمانان عزیز، چه شیعه و چه سنی، دل پرخون دارید از این اتفاقی که افتاده. انشاءالله که خداوند کمک بکنه و با فرج مولا و آقایمان دستهای پشت پرده اینها رو بشه و همه بساط ظلم و جور از جهان برچیده بشه. با این دو بیت شعر شما رو به خدای بزرگ می سپارم. روشن شده زین عید جهان تاریک، یا رب بنما ظهور مهدی نزدیک. بر گلشن زهرا گلی گل دیگر بشکفت، شد مولد معصومه به احمد تبریک. اللهم عجل لولی کل فرج، خدا نگهدار به امید دیدار یا علی.
ای جگر گوشه زهرا و علی، ای جگر گوشه زهرا و علی، بانوی عصمت و صبر